اسلامی در گفتگو با روزنامه پاریزیان اظهار داشت کلوتید رایس یک دوره کارورزی درباره تکنولوژی هسته‌ای در سازمان انرژی اتمی فرانسه گذرانده و یادآوری کرده است این سند تردید جمهوری اسلامی برای جاسوس بودن وی را تایید کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه با رد تمامی این سخنان سفیر جمهوری اسلامی گفت فرانسه اینقدر عاقل است که یک دختر جوان را برای جاسوسی به ایران نفرستد. وی گفت با تمام این ادعاها رایس نه به خاطر جاسوسی بلکه به دلیل حضورش در تظاهرات خیابانی محاکمه شده است. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس آنجلس با آسمانی صاف حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد می رسد. فردا با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 92 درجه فارنهایت برابر با 34 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، این نکته را عرض میکنم که بارها انتظار بنده این بوده که دوستان عزیزی که درباره بچه ها پرسشی دارند، خودشون یا بنده رو مطمئن کنند که به اندازه کافی اطلاعات رو گرفتن، مسائل رو از دیدگاه مختلف چک کردن، هنوز مسئله و مشکلی دارن و بنابراین مایل هستن که در اون باره صحبتی داشته باشن. و الا اگر موضوعای اولیه و مقدماتی باشه، مثل که کسی بیاد بگه دو تا چند تا میشه، بگه من یه سوال ریاضی دارم، من فکر نمی‌کنم وقت برنامه رادیو تلویزیونی میتونه به مسائل ساده‌ای که افراد قراره بدونن، یا یه آدمی درباره رانندگی پرسشش این باشه که مثلا دنده کجاست. خب اگر این حداقل رو نمیدونی، من فکر نمی‌کنم در وسایل جمعی قرار هست که سوالامون رو مطرح کنیم، برای اینکه 100,000، چند هزار، 10,000، بنده نمیدونم، افراد دیگر ما معطل نگه می‌داریم که پرسش‌های عادی و معمولی مطرح کنیم. اینی که تمنای بنده داشتم یه مقدار موضوعایی که پیچیده است، موضوعایی که جنبه عمومی داره و ضمناً ما به اندازه کافی دربارش آگاهی‌ها رو داریم، اقداماتو کردیم، به نتیجه نرسیدیم، اون وقت اون مسائل رو مطرح کنیم. این رو مخصوصا به این دلیل عرض کنم که متاسفانه برخی از اوقات دوستانی روی خطا پرسش هایی رو مطرح میکنن که قرار هست به عنوان پدر، به عنوان مادر، انسان درباره یه بچه یه ساله یا پنج ساله بدونه. و اگر اونها رو نمیدونیم، ابتدا اون دانش رو فراهم کنیم و بعد. زبلر اگر قبلش حالا موضوع رو یه بدونیم دنده این هست، ولی ما با این که دیگه راننده نمیشیم، حالا بقیه کار رو میخوایم چیکار کنیم؟ این است که امیدوارم این رو به عنوان حکایتی از بنده بشنوید و نه شکایت، ولی در این حال هم بدونیم که وقتی از وسایل ارتباط جمعی استفاده میکنیم، خواسته دیگران، نظر دیگران، به یک اعتبار حق دیگران رو هم باید احتمالاً رعایت کرد. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
احوال شما؟ میبخشین آقای دکتر، یه سوالی داشتم راجع به مادرم، میخواستم بدونم ممکنه یه مادر به دخترش حسودی کنه به زندگیش و اینا؟
حسودی میتونه بکنه، برای اینکه متاسفانه این یه واقعیت هست، ولی برخی از اوقات خشمه یا قهره یا یه نوع حالتهای عصبانیته یا یه عصبانیتی که میدونیم نتیجه انتظارات و توقعاته. مفهوم حسودی در بیشتر موارد نیست. بسیاری از آدم ها هستن که ممکنه حسود باشه، ولی کینه توزن، بد جنسن، بدخواهن، حتی براشون به خاطر اینکه شما مثلا در یه چیزی یه نفر گفته خوبید، نه اینکه تازه از اونها بهترید، با مرگ شما هم میتونن خوشحال بشن. اسم این حسودی نیست، چون حسودی یه مقداری برمیگرده به اینکه دو تا آدم در یه زمینه‌ای نسبت به موفقیت یا به هر حال خوب بودن دیگری به جایی میرسه که احساس بدی میکنه، و غالب اوقات آدمای حسود به روی خودشون نمیارن و بیشتر خودشون رو به آتش میکشن. در حالی که برخی از اوقات یک کسی مثلا اگر به شما اعتراض و حمله ای داره درباره زندگیتون، پنهان یا آشکار داره به شما این حرفو میزنه که من انتظار کمک از تو دارم و تو باید این کارو برای من میکردی نکردی. بنام این بحث حسودی نیست، موضوع دیگری است. حالا چه هست جزئیات؟ چه
دقیقاً همین انتظارات و یه چیزایی ممکنه راجع به خوبی من گفته باشن، مثلا زندگی خوبه و اینا، بعد بچهای خوبی دارم، شوهرم خوبه، فکر کنم دقیقاً همون چیزیه که شما میفرمایید، ولی چه کار میتونم بکنم که برطرف بشه این؟
هیچی، شما چه کاری نمیتونید بکنید؟
که باهاش هر کاری میکنم، هر خوبی میکنم، هر ترای میکنم، نمیتونم باهاش خوب باشم.
نه نفهمیدم باهاش خوب باشم. شما هر خوبی میکنم،
یعنی من میخوام مثلا این ناراحتیمو بذارم کنار، بگم مادرمه.
نه شما برای چی ناراحت میشه؟
نمیتونم موفق بشم تو زندگی.
نه شما به عرضم ترجمه میکنید، شما برای چی ناراحت میشید از احساس یا نظر بد ایشون؟
چون این فکر میکنه خواهرام هم با ایشون همدست.
نه ببینید، حالا یه قصه دیگری شد، مثلا موضوع چی همدست هم
یعنی؟ نه شما یعنی با هر کی صحبت میکنه راجب من؟
نه راجب شما چی میگه؟ نه سب کنید، راجب شما چی میگه؟
مثلا اگه کار خوبی براش انجام بدم، امکان نداره پروبال بده کارمو، ولی خواهرای دیگه مگه یه
نه
کار
حالا شما معروف شد شما حسودید.
من حسودم؟
رایت شما را از طرف خواهر
ممکنه از خودش ارث بردن.
نه شروعش نکنید. نه اوکی. نه ببینید عزیز، شما به من دقیقا بگید که نه اصلا مثال نزنید، مثل چیز بگید. مادر چه میکنه؟
مادر چه میکنه؟ همینو که فرمودم، مثلا انتظاراتی داره، یه چیزای اتفاق افتاده که از دست من نمیتونستم اون کارا رو بکنم براش، بعد الان فکر میکنم که
بنابراین از دست شما عصبانی.
هیچ ارتباطی به هست باش خوب باشم، با خواهرام خوب باشم.
نه باز شما آخه باز رفتید یه جای دیگه. من از شما یه انتظاری دارم که برای من این کار رو بکنید، شما نمی کنید، من از دستون عصبانی هم. حالا یه دفعه شما یه چی کاری بکنید که با خواهرام خوب باشم؟ چه ارتباطی به موضوع داره؟ چه ارتباطی حالا شده؟ مادر شما فکر بکنه شما باید براش کاری میکردید و نکردید، از دست شما عصبانی هم. رفته به خواهراتون گفته، اونا با ایشون موافقن، بنابراین همه اونا از دست شما عصبانی هستند که شما اون کار رو برای مادرمون نکردید. حالا این که اصلا نظرشون درست باشه یا غلط باشه رو من نمیدونم. ای نظرشون درسته، خب این مسئولیت با شماست که کاری که خودتونم قبول دارید باید برای مادر میکردید نکردید، پس باید پیامدشو بپردازید. مگر قرار شما رو فردا ساعت 10 ببینم نیومدم، خب باید قبول کنم تقصیر من بود. اما اگر شما فکر میکنید که اون انتظار و توقع مادر نابجاست و شما قرار نبوده اون کارا رو بکنید و این حرفی هم که به خواهرها زده یا غلط بوده یا خواهرها هم یه برداشت و نظر غلطی دارن، شما یه دفعه توضیح میدید ولی هم ناراحت هستن، باشه. شما برای چی ناراحت میشید؟ نبین من ارتباطش با خودم نه. من اگر فرض کنید شما الان از من انتظار داشته باشید که من الان همه تلفن راه رو قطع کنم بگم مثلا بیاد من شما تنهایی با هم صحبت کنیم، نمیخوام حرفاتون پخش بشه، به مردمم بگم ببخشید امروز ما برنامه نداریم، این انتظار شما باشه. من اگر این کار نکنم شما ناراحتید، خب باشه، من که نمیدم تو این دنیا که توقعات و انتظارات شما رو برآورده کنم. من تو این دنیا میتونم از خودم و دیگران احتمالاً اگر ازشون بپرسن انتظار داشت باشن من کار درست و خوبم بکنم. علاوه حالا شما فکر میکنید که مادر از دست شما ناراحت و عصبانی هن، ببینید که یک حق دارن یا ندارن، تا چند روز حق دارن، در اون قسمتی که تقصیر با شماست مسئولیت شو بپذیرید، معذرت شو میتونید بخواید، آمادگیتون برای جبران اعلان کنید. اون قسمتی هم که نه، شما تقصیر و گناهی ندارید، یه توضیح میتونید بدید و تمام. ما تو این دنیا اومدیم کار درست و خوب بکنیم. ما نمیم تو این دنیا مردم رو خوشحال و راضی بکنیم و یا اونا رو به اینجا برسونیم که در ما درباره ما نظر خوبی داشته باشن.
ولی آقای دکتر اگه مردم رو راضی نکنیم زندگی آدم هم خراب میشه.
اصلا نمیشه. ما اگر شما میخواید مردم رو راضی کنید زندگیتون به همون دلیل خراب شد. اینقدر زندگیتون رو به راضی کردن دیگران مرتبط کردید که حالا دارید دست با در میارید. ما نمیریم تو شما قرار خوب زندگی کنید. چرا نیرو و انرژی که باید صرف رشدتون، تکاملتون، زندگی بهترتون بشه، صرف این بشه که دیگران رو راضی کنین؟ اولا این دیگران از خودشون راضی نیستن، از پدر و مادرشون و بچه‌هاشون راضی نیستن، از خدای خودشون راضی نیستن، برای چی از شما راضی بشن؟ شما تا آخر عمرتون باید بدوید تا مردم رو راضی کنید. در اصطلاح علمی حرف این است که شمایی که منتظر دست دادن دیگرانید وسط دستای دیگران له خواهید شد. بعد یه جمله دیگه میگن که آدمی که میخواد دیگران رو راضی کنه درست مانند بادکنک سوراخی است که امیدش اینه که بالاخره یه روزی که باد در این بادکنک کرد، بادکنک بتونه راحت بره بالا. هرگز همش اتفاقی نمیفته. من همیشه رو تخته مینویسم وقتی گفتید مردم، که فرقی نمیکنه این مردم، همه دیگرانن، تا نگید مردن ولتون نمیکنه. ما قرار کار درست و خوبمون رو بکنیم. علاوه آدمایی که انتظار بد و غلط یا نامناسب دارن دوربر ما دور شدن، دور شدن. ما چرا باید دوربر این آدم
تنها میمونه آقای دکتر؟
اصلا تنها میمونه. آدمایی هستن که انتظارات درست از شما دارن، همونطور که شما از دیگران انتظار درست داشته باشید. برای چی تنها بمونیم؟
ما... یه دختری بودم که زیاد دوست و اینا نداشت.
حالا خب اونجایش
فقط سرم رو کار خودم بوده، کلاس درم.
نه 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 سب کنی سب کنی، این که سرم به کار بود.
از مادرم هیچ محبتی ندیدم موقعی که کوچیک بودم.
نه بذارید پیام ها رو بشنیم با هم راحت تر صحبت کنیم. روی خط باشید عزیز. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه: شعبه دوم سربیکری در شهر توران افتتاح شد. سربیکری هفت روز هفته خوشمزه ترین کیک ها، شیرینی های خشک و تر، نان گاتا، بربری، پیراشکی تازه و انواع کیک های تولد و عروسی، صبحانه، انواع ساندویچ و سالاد را با قیمت های مناسب در اختیار شما قرار می دهد. سربیکری در سانتو مونیکا و شعبه جدید در 21164 هاتون بولوار در شهر توران. تلفن 310-542-9297.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
اوکی آقای.
خب به من بگید از کودک شما چند تا خواهر برادر دارید؟
5 تا خواهر بودیم، 9 برادر. برادر نداشت.
شما از این 5 تا خواهر شما چندمی هستید؟
ساندویچی هستم.
سومی؟
سومی بله.
خب شما فکر حرفتون این است که مادر شما رو هیچ وقت دوست نداشته؟
همیشه کم... این فکر رو داشتم آقای دکتر.
آیا این فکر رو فکر میکنی دیگرانم تایید میکنن؟
گفتن به منم، مثلا یکی از فامیلای نزدیک، خیلی نزدیک، گفتن که از راه دور اون موقع ایران بودن، میگفتن که فکر میکنم از زندگی شما حسودی میکنه به زندگی.
نه نه، وارد حسودی الانتون نشید، من راجع کودکیتون دارم میپرسم.
کودکی با بقیه خواهر منو دوست ندارین، خواهر کوچیکترمو دوست دارین، این تکه کلامم بوده.
خب حالا البته متاسفانه اینا مهم نیست که واقعیت داره، همینقدر که احساس میکنین. و اون وقت حالا شما که 5 تا خواهر بودید، میدونید توی همچین خونه حتما مسائل و مشکلاتی هست و گرفتاری هست. خب شما تو چه سنی ازدواج کردید؟
21 ساله.
الان چند سالتونه؟
45.
فرزند چی دارید؟
2 پسر.
چند ساله هستن؟
22 و 18. خب فکر میکنم از زندگی از اون خونه فرار کردم با ازدواج.
خب حالا از ازدواجتون راحت و راضی هستی؟ خیلی خب پس این که شانس آوردید فرار کرد، از زندان در اومدید، آزاد شدید، خب این که خوبه. حالا چرا شما اینقدر حساسید نسبت به قضاوت و نظر مادر؟ اگر مادری است که مادری نکرده و مهربون نبوده، چه اهمیت داره که حالا مهربون باشه یا نباشه؟
برام خیلی مهمه آقای دکتر.
براتون مهمه؟
برای محبت فامیل نزدیکا خیلی برام.
خب این اشکالش، این اشکال یه ذره زیاد بشه.
اشکال منه بله، ولی چه کار میتونم بکنم؟
هیچی، برای که شما یه روزی بچه بودید و به این توجه و محبت احتیاج داشتید و الی آسیب میدید. حالا تو بزرگ
همیشه مثلا به من گفتن زشتم، دختر زشتم، بعد ولی هم حالا میگن از همه خوشگلتر منم.
نه چرا این حرفو میزنن؟
همیشه خواهرام مخصوصا میگفتن.
خب اونا الان چی میگن؟
اونا الان میگن که خوشگل ترینم. I don't
know. نه آخه شلوغ شد همین.
I got hurt. I don't know. Maybe.
نه 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 صبر کنید، شلوغش نکنید. Okay. شما یه روزی که اونا یه حرفی میزنن هرت میشید، وقتی عکسشو میذارن میگید you don't know. آخه یعنی چی؟ من اینکه بهم بگه تو نمیدونی.
همین گم شدم آقای دکتر، نمیتونم خودم.
خب آخه اشکال کار نبینید عزیز. شما اگر چنینه شما آسیب دید، ولی من اگر ماشینمو 5 ماشین بهش زدن خورد شده، حالا ای بخوام اونا هم رفتن، من ای بخوام خوب زندگی کنم، باید برم ماشینمو درست کنم، من قرار خودمو درست کنم، اونا که قرار نیست عوض بشن. اونا که عوض
سعی میکنم آقای دکتر،
اصلا سعی کردن
میرم بالا، مثلا بعد احساس میکنم حسودی، هر کسی که چون خودم آدم فکر میکنم حسود نیستم.
شما سخت آسیب دیدی از تو حسود، حسود نیستید، ولی شما بسیار حساس و شکننده اید. خب چه حالا حسود نباشید.
حالا چه کار میکنم میتونم بکنم که با مادرم خوب باشم، با همه خوب باشم،
اصلا شما قرار
نیست داشته باشم؟
نه نه نه، آخرش اصلا ممکن نیست. ما نمیدیم تو اینجا که دیگر ما رو روز داشت پانداشت باشم.
همه فامیلان به حرفای خودشون عوض میشن.
نه من نمیفهمم شما چی میگید. نه شلوغش نکنید عزیز. شما میگید من میخوام خوب و خوش و راحت زندگی کنم، باید برید روان درمانی و تراپی خودتون درست کنید. یه اتومبیل تصادفی هستید، باید برید تعمیرتون کنن، بادی شاپ هم دور برتون درست کنه، موتور رو تعمیر کنن، بیرون درست کنن، بشید ماشین حسابی. این که دیگران برای شما دست بزنن، دیگران نمیخوان دست بزنن.
لازم
نه هیچ، ما اصلا احتیاجی نداریم به اینکه دیگران از ما راضی باشن، میخوان باشن میخوان نباشن، ما قرار است که کارمون رو درست بکنیم. برای که شما روزی که توجهتون رو بردید به دیگران که دیگران راضی کنین، من قبلا بهتون گفتم خوشبختانه گوش نمیدید، اون اصلا دیگران از هیچی راضی نیستن تو زندگیشون، حالا چرا از من راضی باشن؟ ولو راضی بودن اونا از من معناش این است که من در خدمت و اختیار و غلام و بنده و کنیز اونا باشم و بعدم هر بلای سرم آوردن ازشون تشکر کنم. من به چه مناسبت باید همچین کاری بکنم؟ و ولو اصلا این مثل این است که من بگم وقتی میام تو خیابون دلم میخواد هر کی من میرسه بر من دست بزن.
مثلا اولین شادی زندگیم که مثلا غصن تعمید پسرم بوده نیومد خوده، این کینه خودم.
نه صبر کنید، صبر کنید. اولا این حالا شادی زندگی شماست، قرار شاد بشه. حالا به من بگید که ایشون چرا نیومدن؟
نیومدن چون با شوهرم حرفشون شده بود، بعد میگفت باید میومد. رفتیم دعوتشون کردیم، گفتن میان، ولی خودش بعدن گفت که نیومدن برای اینکه انتظار داشتم بیاین همون روز عقب من.
حالا حالا شما ایشون هم یه انتظاری دارن که شما ازش خبر نداشتید؟ حالا شما میدونستید میرفتید عقبشون یا نه؟
ممکنه.
نه ممکنه، فکر کنید الان
اون موقع برام خیلی مهم بود که همه فکر کنن همه فامیلم دوستم دارن با هم خوب هستن.
باز ببین رفتی سراغ یه حرفی عزیز. باز رفتی سراغ
آقای دکتر.
نه کانفیوز نیستید. کانفیوزی نداره. شما دقیقا میدونید چه چیزی میخواید. ولی چیزی که میخواید نه ممکنه، نه خوبه، نه مفیده، نه سازنده است، نه خوشحالی میاره، نه شادی میاره، نه لذت میاره، نه رضایت، فقط گرفتاری است. مثل اینکه من برگردم بگم دلم میخواد یکی بیاد مشتی بزنه تو سرم. خب این کجاش خوب عزیز؟ اینکه شما دلتون میخواد که حالا روز مثلا فرض کنید مشخصی هست، میفهمم، ولی دلتون میخواد بقیه چیزی رو فکر بکنن که اصلا نیست. بعدم اون بقیه چرا آدمای اینقدر مهمی برای شما شدن که افکارشون زندگی شما رو پایین و بالا ببره؟ من چون یه کسی که اون ور گرفته نشسته نظر بدی راجع من داره، من حالم بد بشه، خب بذار حال اون بد بشه، من چیکار میتونم براش بکنم؟
چرا آدمی هستم که دوست دارم با همه خوب باشم، زندگی رو
عزیز شلوغش نکنید.
ما میبینم که همه
نه اصلا
با هم
نمیبینید. شما اصلا همچین چیزی نمیبینید. شما اولا شما با بقیه خوب باشید، ولی انتظار نش بشید بقیه با شما خوب باشن.
really؟
معلومه قاعدش همینه.
okay.
ما تو دنیای هستیم. گفتم من همیشه این لایسنس و این ماشین من دیدید، نگاه کنید به لایسنس پلیت من، نوشته ever since I lost hope I feel much better. اون روزی که امیدمو به دیگران از دست دادم که معناش اینه راحت و آسوده شدم. من انتظار از چیزی ندارم عزیز. ما تو دنیا نمی بریم که دیگران برامون یه کاری بکنن و ما نمیتونیم برای دیگران یه کاری بکنیم. ما داریم با هم زندگی میکنیم، همکاری میکنیم، محبت میکنیم، کمک میکنیم، خدمت میکنیم، اون رو هم با شادی و لذت میکنیم، ولی نمی بریم که دیگران رو از خودمون راضی کنیم. حالا اگر فرض کنیم مردم الان جمع شدن گفتن تو میخوای ما از تو راضی باشیم، دین تو عوض کن، شما میکنی؟
نه.
خاله خو خب پس چی شد؟ چرا یه دفعه ببینید، پس ما حاضر هستیم یه رنج بی خودی ببریم برای هیچی. ما اصلا تو این دنیا نیومدم کسی رو خوشحال و راضی کنم، دیگران برن زندگی خودشون رو خوب و خوش کنن. من در حدی عمل میکنم که همکاری رو دارم به عنوان یک جزی از این اجزایی که هستم، ولی من که نیومدم دست و پای اینو ببوسم و هر کاری اون دوست داره بکنم و انتظار اینو برآورده کنم و توقع اون رو به جا بیارم که منو دوست داشته باشن. بعد دوست داشته باشن چی؟ نتیجه این است که انتظار و توقع بیشتری از من دارن، اونم انتظار و توقعات نامشروع و بد و غلط و مضر که منو آزار میده، اذیتم میکنه، اصلا سراپا غلطه. من وارد این بحث برای چی بشم؟ من تو زندگیم کار درست و خوبم رو میکنم، دیگران خوشحال شدن چه خوب نشدن نشدن. دوم، به عنوان یه جزی از یه مجموعه نقش خودم رو ایفا میکنم، باید حرف بزنم، حرف میزنم، باید دعوت کنم، دعوت کنم، باید احوالپرسی کنم، احوالپرسی میکنم، باید خداحافظی کنم، خداحافظی میکنم، باید یه کمکی بکنم، میکنم، باید اون کارو برای این آدم انجام میدم، تموم شد رفت. من وظایف و مسئولیت‌ها و نقش خودم رو ایفا میکنم، ولی من نمیشینم صبح تا غروب از مردم رأی بگیرم که شما منو دوست دارید یا ندارید. اصلا من مهم نیستم تو زندگیشون که منو دوست داشته باشن یا نه.
من موقعی که یه کاری میخوان بکنم براشون، اگه لج کنم مثلا، بعضی مواقع فکر میکنم چرا باید بکنم، این رفتار رو با من دارن، چرا باید مثلا براشون خوبی کنم؟
نه خب ببینید، شما یادتونه چی گفتید؟ من همینی که دارید بی خودی میگی، گفتید من میخوام خوبی کنم به دیگران. به شما چه مربوطی که دیگران به شما چی گفت؟ نه گوش نمیدید. نه گوش نمیدید. دیگران بدی میکنن، شما فکر کنید بدی بده، خوبی خوبه، شما خوبی بکنید. شما چرا از خودتون آدم بدی میسازید؟ شما فکر میکنید که اونا کار بد کردن و بده، شما هم که دوست دارید کار خوب بکنید، خب کار خوب بکنید. لج برای چی میکنید؟ من چون اون یک کسی کار بد کرده منم کار بد میکنم، او چون بده منم بد میشم. من اصلا نمیفهم چی میگه.
هر کاری از دستم بیاد براشون بکنم ولی انتظاری نداشته.
دقیقا همینه. و ضمناً کاری بکنید که دوست دارید و درست میدونید، بی خودی رنج نکشید.
خیلی ممنون،
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام.
الو بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من سوال در مورد دخترم دارم که 5 سالشه.
بله.
دو تا سوال دارم. یکی این که من می‌خواستم بدونم دختر من توی طفولیت 4 دست و پا نرفته. بعضی معتقدن که بچه‌هایی که 4 دست و پا نمیرن در بزرگسالی تو درک مفاهیم ریاضی دچار مشکل میشن.
منم چی چیزی نه.
در این مورد خواست.
من نشنیدم همچی چیزی عزیز.
پس مشکلی نداره.
نه خب شما چند تا فرزند داری؟
من یه دونه.
اوکی، از کجا تلفن میکنی؟
من از ایران.
خب نه، من اون ارتباطی نمیبینم. بله، شما بذارید دخترتون بزرگ بشه ببینید مشکلی سر ریاضیات داره یا نداره، ولی من همچین حرفی نشنیدم عزیز. خب
بعد اما دکتر یه سوالی در مورد شخصیت دخترم داشتم. اصولا خیلی آرومه، تو بچگی به عنوان حالا غریبی میکرد با همه، حالا بغل
نه 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 آرامش.
نه نه، منظورم از آروم اینه که خیلی مثلا با کسی نمیجوشه.
خب اون که هیچ خوب
نیست. نه آرامش داره.
خب همین. نه ببینید عزیز، ما به دو دلیل سراغ دیگران نمیریم، یکی خجالت، یکی ترس و استراب. و علتش هم این است که من و شما یه پدر و مادری بودیم که یا به بچه این پیامو دادیم که تو دختر بدی هستی، یا از مردم به این دلیل او رو نگران کردیم و ترسونیم، گفتیم این کار نکردی، اون کار نکردی، سلام نکردی، اونجا نرفتی، اینجا نرفتی، بچه رو گیج و گرفتار کردیم. دو تا عاملی که بچه ها فاصله میگیرن، یکی استرابه، یکی خجالت، و این هم تقصیر پدر مادره. و متاسفانه از تولد تا حالا 5 سالی که شما میگید، مهمترین موضوع بچه ها همینه. بچه نه قرار نیست خجالتی باشه، برای که باید بتونه راحت درخواستش و احساسش رو بگه، ما برخورد درست بشیم، نه قرار نگران باشه، برای که دوربری ها نه بدن نه تنبیهش میکنن، نه اون ای با ایراد داره. این پیامیست که وقتی که ما به بچه ها بدیم که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی هستی، و کار خوبی که میکنه تایید کنیم، تشویق کنیم، و کار اشتباهی که میکنه رو کمکش کنیم که تصحیحش کنه و خودش رو تغییر بده. خب به تدریج بچه به این نتیجه میرسه که من خوبم و خواستنیم و دوست داشتنیم، چون هم خودشم میبینه با تمام وجودش داره کوشش میکنه که نه تنها کار خوب بکنه، بهترین کارشو بکنه. ولی اگر پدر و مادر با یه مقدار انتظار و توقع و یا دستور و فرمان که بچه همیشه با اون در تضاد و گرفتاری هست برخورد بکنن، بچه به این نتیجه میرسه که من بدم. اگر فرض کنین شما 100 تا جمله گفتید، من 20 تاشو توش غلط و اشتباه گرفتم، بچه ما فکر کنین که چقدر فارسیتون خوبه، خب فکر کنین فارسیتون بده، بعد از فارسیتون خجالت میکشید، دفعه بعدم که بخواید حرف بزنید نگران هستید حرف نمیزنید. بنابراین ما پدر و مادرها اگر یه اصولی رو رعایت نکنیم، مثلا شما یه فرزند تک دارید تا به حال حداقل، اگر یه اصولی رو رعایت نکنیم، چون بچه آمادگی داره برای استراب و خجالت، وجودش اگر با استراب و خجالت آمیخته شد، تو زندگی مثل کسی میمونه که در حالی که یه پاش رو گاز زندگی، یه پای دیگرش رو ترمز زندگی، و بنابراین با وجودی که ماشین روشن است و بنزین ها مصرف میشه، به جایی نمیرسه. اینه که باید کمک جو.
خیلی من الان احساس میکنم این توی جمع بزرگا خیلی خوبه، چون اصولا بچه‌ای که خیلی حرف میزنه، هم با خودش خیلی حرف میزنه هم با دیگرون،
هیچ اشکالی اونجا هر دوتا این خیلی خوبه.
ولی منتها توی جمع مهد کودک به عنوان مثال، وقتی که بچه ها شلوغ میکنن، این خوشش نمیاد. وقتی من ازش سوال میکنم، میگه من دوست ندارم، بچه ها وحشی بازی میکنن.
نه نه ببینید،
با اینکه
نه، سب کنید اولا چون بچه تکه و شما با پدر مادرش بزرگ شده و شما هم یه ذره بکن و نکن و نگرانید، بچه خیلی مواظب این مسائل، یعنی
درست.
من اگر ببینم پدر و مادرم مواظب هستم من چه جوری غذا بخورم، بعد ببینم یه بچه یه جوری بد غذا میخوره، ناراحت میشم. بنابراین
درست.
اولا چون بچه تک رابطه برابر رو بلد نیست. تو رابطه درست. برابر یعنی من میپذیرم دیگری که با من مختلف و متفاوته، ولی هم سن و سال هستیم، یه جور دیگه عمل کنه، من یه جور دیگه. ولی وقتی بچه‌ها با آدمای بزرگسال روبرو هستن، فکر کنن همیشه باید همه کارا رو به خوبی و درستی انجام بدن. این موضوع درست. و مسئله اوله. دوم، بچه ایست که وقتی این گزارش ها رو به شما میده، بگید هر کی یه جوری عزیزم، اونا اینجوری عمل میکنن تو اینجوری، و بعدم کمکش کنید که نترسه، چون فکر کنه مثلا بچه هایی که دارن این کار میکنن بعد ممکنه مثلا فرض کنید او رو اذیتش کنن، اون نگرانی هم هست. وقتی که مطمئنش کنید که ما اینجا هستیم و آسیبی هم متوجه تو نیست، حالا به زبون خودش، از یه طرف و از جانب دیگه هر کسی یه جوری از زمین که این لباس بپوشه، که اون لباس بپوشه، که اینجوری حرف بزنه، که اونجوری، و ذهن بچه رو باز کنید که او بتونه به این موضوع نگاه نکنی که فقط یه جور آدم خوب وجود داره، اونم منم، یا یه جور کار خوب وجود داره که همینه، و بنابراین دیگران رو رد و نفی کنه، اون از که اذیتش
کنه. یعنی باش صحبت بکنه،
هم باش میشه صحبت کرد، ولی صحبت بزن مثلا حرف نزن که مثلا میگه اینجوری که ایبی نداره، برو هر کسی یه بازی در میاره، بچگی در میاره. منم که مثلا کوچولو بودم، یادم توی مهمونی رفت داد زد، بچه فکر کنه خب عادیه، خودش رو هم آزاد میکنه که اگر احتمالاً اشتباهی کرد اذیت نشه. ولی اگر دید ما هم مثل او حساسیم، آره چقدر بچه بی تربیت بدی بود، خب او رو بیشتر به این نتیجه رسوندیم که او باید کار درست و خوب بکنه دائما، و ما هم همیشه بالای سرش هستیم و مواظبش هستیم که اگر تخلفی کرد تنبیهش کنیم، و اونه که بچه رو با استراب بیشتر و احساس خجالت بیشتر همراه میکنه. بنابراین مهم پدر و مادر هستن که با محبت و مهربونی و آموزش کار خوب و تشویق و دور شدن از سرزنش و انتقاد و تنبیه و تهدید و اینا، محیط امنی رو برای بچه به وجود بیارن که احساس آرامش بکنه، و وقتی هم که کار خوبی میکنه اون رو ستایشش بکنیم در حد درست و مناسبش، تا اینکه احساس بکنه موجود خوبیه و از این دوتا گرفتاری بیرون بیاد. و بعدم بیشتر وقتش رو بذارید، من همیشه عرض کردم، شما که بچه تک دارید، هر وقت به استاد آزادی که او پیدا میکنه بهتره با دیگران باشه تا با شما و پدرش. هر وقتی، یعنی هر چه بیشتر با دوستاش باشه سالمتره، رشد بهتری داره.
با همسن و سالای خودش.
دقیقاً، دقیقاً، برای که بچه‌ها با پدر و مادر دیر یا زود از پدر میاد. برای که پدر و مادر پیامی که بچه میدن این است که یک بزرگ شد، دو هیچی نیستی. این دوگانگی کار دست بچهای تک میده. بنابراین باید زندگی بچهای تک رو با دوستان خوب پر کنیم و اگر کمکش کنیم که بعداً با یکی، بعداً با دو تا سه تا ارتباط برقرار کنه، بعد از این مدتی میبینید کاملا میتونه یه موجود اجتماعی باشه. زمینه حتی یه بچهای انتخاب کنید که یکی دو سال از خودش بزرگترن، برای اینکه با اونا راحت‌تر کنار میاد تا بچهای مساوی و یا کوچکتر. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
بعد از یه سوال دیگه داشتم. من دخترم به جزئیات خیلی توجه
داره. علتش استرابه. نه، علتش استرابه و وسواس عزیز. مثل خود شما که کمیشو دارید. ببینید.
خب بعد در این مورد بعد چیکار کنم؟
شما باید بی‌اعتنا باشید. بی‌اعتنا اصلا مهم.
مهم. میایم همه لباس همه رو بلدی.
اصلا مهم نیست. نه، تشویقش نکنی. تشویقش نکن.
نه، من اصلا اتفاقا نگرانم.
نه نه،
یا مثلا مرتب میره از همه در مورد میگه تو دینت چیه؟
سرکار.
یا اینکه چرا اینجوری هستی؟
نه، ببینید، رو خط باشی لازم، روی خط باشی. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
ناب چیست؟ به زودی ناب در ولی. غذای ناب، کیفیت ناب و قیمت‌های ناب با منوی منحصر به فرد فقط در ناب. منتظر آگهی بعدی ما باشید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم ببینید عزیز، اولا بچه ها وقتی که تکند متاسفانه تبدیل میشن به آدم های بزرگ سا. و ما های پدر و مادرها مواظب نباشیم و اونا رو در ارتباط با بچه ها نذاریم، کارایی میکنن که بزرگ سالا میکنه. این شماره یک. دوم این که روزی که فرزند شما میاد خونه و راجب لباس و وقتی بگی من علاقه ندارم بشنوم، بنابراین اگر به دلایلی این موضوع فکر میکنی درست نیست، چون یه جای گفتگو داره، بگیم نمیخوام بشنوم، بنابراین وقتی ولش کردید اونم قطع میکنه. اما روزی که شنیدیتش یا تشویقش کردید یا به دیگران گفتید رفتی مهمون اینجوری کرد، خب تشویق شده، این کار ادامه میده. سوم، وقتی که میره سراغ کسی سوالی میکنه که نباید بکنید، بلافاصله میکشیدش کنار، میگه تو حق نداری از دیگران سوالی بکنی. تو به کی بده این اجازه داری که بری به جلو مردم بگی مذهبتون چیه؟ به شما اصلا همچی حرفی میزنی؟ چرا؟ برای که این تجاوز به حریم و حقوق دیگریه و در نتیجه شما باید متوقف شید. ما دو جا در صحنه زندگی بچه‌هامون محکم و پرقدرت ظاهر میشیم. یک، وقتی بچه‌ها کار بد غلط خطرناک میکنن، نه اینکه کار مخالف میل ما میکنن. دوم، وقتی که به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنن. و بنابراین روزی که دو دفعه به شما گفتید اصلا این سوال معنا نداره و تاییدش نکردید و بهش گفتید که نه، ما قرار نیست که از دیگران سوالی بکنیم، به ما مربوط نیست و ضمناً این به تو اجازه نمیده، بعدم با آدم چه بچه چه بزرگسال تو قراره حرفی بزنی که آدم‌ها دوست دارن راجبش حرف بزنن، نه چیزی که تو میخوای بدونی. و بعدم حالا یه ذره پیشتر اگر بشه رفت، اشکال کار نیست که آدمای خجالتی یه مشکلشون این هست که چون اون پوست روانی رو ندارن، یعنی دیدن و این رو حس و احساس میکنن که همه به وجود اونا وارد میشن، اونا هم به وجود همه وارد میشن. روزی که یه کسی میره از یه کسی یه سوالی میکنه که اون آدمو اذیت میکنه، همیشه این آدما مسئله حرمت نفس، سلف استیم، مسئله خجالت رو تو زندگی خودشون دارن. و به همین جهت است که من روزی که قبول دارم که با پوست بدنیم، آنچه که مربوط منه و در درون منه، از آن منه و به شما اجازه نمیدم بهش نزدیک بشید، چه رسه به اینکه بخواید اذیت کنید منو، همطور با شما این کارو نمیکنم. آدمی هم که پوست روانی داره سوالی نمیکنه که دیگری رو ناراحت کنه. ما حق نداریم از دیگری بپرسیم تو چرا ازدواج کردی یا نکردی وقتی اون ناراحت میشه. ما حق نداریم از کسی که دوست نداره بگه چند تا بچه داره بگیم چند تا بچه داره. برای که این تجاوز به حریم دیگران، درست نیست که من انگشتمو بکنم تو چشم این نفر، فرقش چیه؟ به همینجاست که بچه‌ها و یا بزرگ سالا فرقی نمی کنه، روزی که کار بد و غلطی می کنه، ما نمی تونیم فقط اونجا باشیم و نظری نداشته باشیم. بنابراین اولین باری که دختر شما این سوالو کرد، بلافاصله میکشتش کنار بدون اینکه کسی بفهمه، اشاره می‌کنین بهش یه اتاق دیگه، بهش میگه دخترم ما قرار نیست که درباره این نوع موضوع از مردم سوالی بکنیم.
بعد آقای دکتر، حالا فکر کنم که علتش همون استراحت باشه که فرمودین. توی جمع خیلی کارایش کمتره تا وقتی که توی فرد، یعنی تو کلاسایی که فردیه کارایش خیلی خوبه، ولی تو گروه اصلا من فیلم مهد کودک شدم نه اصلا توجهی به کلاس نداره.
برای که تنها مخبری نستم چرا من با بچه تک مسئله دارم؟ نمیخوام میگم مخالفم، درست به دلیل اینکه بچه تک ارتباط برابر رو بلد نیست، باز هم بازی نمیتونه باشه، اهل بازی با آدمای همسن و سالش نیست، بازی با بزرگترا رو دوست داره. اینکه میره پرسه دینت چیه؟
بله.
خب غلطه دیگه. مثل این است که مثلا بیا به کسی بگه
من چیکار میتونم براش بکنم؟
چه زندگی بچه‌تون؟ دو دفعه گفتم به جای اینکه خودتون رو درگیرش بکنید، تمام وقتای آزادش رو با دوستاش پر کنید که اون یاد بگیره ارتباط با دیگران، بدونه کودکانه باید زندگی کنه، کودکانه باید حرف بزنه، سوالای کودکانه باید بکنه، جوابای کودکانه باید بده، نه آدمای بزرگسال. یعنی هر وقتی زندگیش پر کردی، هرچند با شما و پدرش کمتر باشه سالمتره، اونم باز گفتم. بنابراین روزی درسته. که ما بچه ها رو با نگرانی های خودمون به این دنیا میاریم و بعدن زیر ذره بینا و فشارا میگذاریم، خب اونام تبدیل میشن به کسایی مثل ما و دوگانگی که پیدا میکنن بیشتر آزارشون میده، برای که از یه طرف خیلی بچه ترن، از یه طرف خیلی بزرگترن. این دختر شما الان از یه طرف 15 سال است، از طرف 1 سال است، در حالی که ای دو تا خواهر و برادر داشت و با بچه‌ها بود، دختر 5 ساله بیشتر بود. یه سالگی و 15 سالگیش 5% موارد بود. ولی الان 50% موارد، یعنی خیلی زود اون نقش رو ایفا می‌کنه. بعد مثلا فرض کنید رفته تو مهمونی ها دیده که شماها میرید بعد درباره لباس و آدما مثلا حرف می‌زنید، فکر کنه خب من بزرگسالم با حرف دارم. حالا اومده توجه می‌کنه و گزارش میده. به همین جهت است که مهمترین موضوع این است که کودکان در کودکی کودکی کنن، بچه ها باید بچگی کنن. بچه ها
بله
اصلا
اینو تو سیریات من مادت ما تو به حال شما شرایط طوریه که بیشتر با ما هست.
خب نباید باشه،
یا تو فامیل هم بچه نداریم.
نه خب نباید بکنین عزیز، دختر شما کنار آدم های بزرگ سال از پا در میاد.
بله.
یعنی به همین سادگی، یعنی درست مثل این است که شما بفرستش سراغ چند تا بچه بد، یا بفرستش مثلا یه مقدار آدم فرض کنید نامناسب، کنار بزرگسالا بچه گیج و گرفتار میشه، یا یه خود باوری های عجیب و غریب و خود بزرگ بینی های پیدا میکنه که من از همه بالاترم و به همین جاست که فاصله میگیره از بقیه، یا احساس میکنه ته وجودش این که من از همه کمترم، برای که همه بلدن میدونن، تنها کسی که نمیدونه منم. نتیجتا دست به مانورایی میزنه که مثلا حرفای دیگران رو تکرار کنه و از طریق حرفای دیگران که اصلا نمیفهمه یعنی چی برای خودش یه آبرویی بخره. بعدم ما دوربریام که میگه ماشاءالله دختر 5 ساله رو ببین، حرفای میزنه که دخترای 15 ساله هم نمیزنن. یه همچین حرفی هم که میزنیم اون رو بیشتر و بیشتر میرزیم تو همون چاهی که نباید بره. به همین جهت است که موضوع و مسئله اصلی و اساسی اینه که انسان باید کودکی کنه. کودکی که در کودکی کودکی نمیکنه، در بزرگسالی کودکانه زندگی میکنه و دنبال موضوع میره. الان نمیخوام اذیت کنم شنونده خوب عزیز قبلی، هم مشکلشون همین بود، علت این که در کودکی مادر بهشون از نظر ایشون توجه و محبتی نکرد و گرفتاری با خواهرها و بقیه داشت، الان هم که چهل و چند سالشون بود همچنان درست مانند یه کودک با موضوع برخورد میکنن که مامانم راضی کنم، اونو خوشحال کنم، اونا اینجوری فکر کنن، اونجوری فکر کنن. یعنی حرفایی که شما بشینید سراغ بچهای 5 ساله همین حرفا رو میذارن که من دوستت نیستم، تو چرا با اون حرف زدی، تو من دوستت نیستم، من گفتم بیا اینجا تا نیومدی. دقیقا شما میدید در سن 45 سالگی ایشون همون حرفا رو میزنن که دختر 5 ساله میزنه، پس ما بزرگ نشدیم. به همین جاست که باید کودکی کنیم و بچه‌ها رو باید کنار کودکان بگذاریم و الا سخت آسیب نه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ببخشید بعد تمرکزش تو کلاس هم بس به همین دلیله، همین مشکلاتش به دلیل همین بچه تک بودنش.
نه 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 نه، من نمیدونم تمرکزش به خاطر نداشتن تمرکزه یا به خاطر اینکه با دیگران فاصله داره. شما اگر رفتید یه جایی همه یه زبون دیگه حرف میزنن، خب از دیگران فاصله میگه، شما زبون اونا رو نمیفهمید. شما اصلا نوع شما اگر فرض کنین کسی هستید که دوست ندارید ورق بازی کنید یا قمار بکنید، رفتید یه جمعی همه قمار بازن، چیکار میکنید؟ خب کنار میشینید.
بله.
بنابراین او احساس تفاوت میکنه و این تفاوت رو از طریق اینکه شما با بچهای دیگه در ارتباطش بذارید هر چی بیشتر، سبب میشه که متوجه بشه که من باید با این بچه‌ها باشم، من قرار نیست بزرگ سالانه عمل کنم یا وانمود کنم مثلا اینجا چی کار میکنم؟
مثلا دو تا مهد کودک بزنش که بعد از ظهرم با بچه ها باشه خوبه؟
نه، من خیلی با محیط آموزشیش مثلا من ترجیح میدم با دوستش باشه،
بازی باشه،
چون یعنی یه کسی باشه یه همبازی براش پیدا کنید که بره مهد کودک بعد از ظهرم بیاد با یه دوستش با هم دوست باشن، بعدم تعداد دوستا رو از 1 به 2 و بعدم از 2 به 3 برسونید، ولی همونجوری نگه دارید، چون مهمش اینه که بهترین گروهی که میتونن بچه ها داشته باشن 4 نفر است که کمترین آسیب رو میبینن و بهترین نتیجه رو میگیرن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردین. متشکرم. خداحافظ.
سلام کن. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من درباره بچه تازه 6 ماهش تموم شده 7 ماهشه. این پسر دوم منه، اولی 3 سال و نیمشه. یه ذره داره به من هارد تایم میده به خاطر اینکه اصلا نمیشینه، اصلا نمیخواد با خودش یعنی باشه، یه 2 دقیقه میشینه جرئت نمیکنم از جلوش رد شم، چون به محض اینکه منو ببینه گریه میکنه و میخواد بیاد بغل.
هیچ اشکال نداره؟
اشکال نداره،
به هیچ وجه نداره عزیز. شما قراره که بچه رو در آغوش بگیریدش، بهش مهربونی و نوازش بکنید، خاطرش از بابت بودن با شما، داشتن شما آسوده بشه، به راحتی همیشه میتونه در حالی که شما رو دوست داره و از دوستی شما مطمئنه بره زندگیشو بکنه. شما اصلا قرار نیست باش بجنگید. حتی اگر میزان درخواستش بیش از حد نشون دهنده دودلیشه و به همین جاست که کاری که شما باید بکنید از این نمیدونم چی هست، اسمش باید یاد بگیرم، قبلا میدونستم که اصلا بچه رو میشه توش گذاشت، با خودتون اینور اونور برید، راحت و آسوده، میخواهید ظرف بشورید، میخواهید اینور برید اونور برید، اونم اونجا با شماست. برای به همین جاست که سالم ترین بچه های دنیا بچه های یوگاندا هستن، برای که مادرها بدونی که لباسی تن خودشون اون باشه بچه رو به خودشون میچسبونن و بنابراین با خودشون اینور اونور میبرن. این برخورد پوست و این احساس گرما و آرامش و بوی مادر و حرکتی که اونجا وجود داره همه زندگی بچه است. ابدا باش نجنگید، هیچ عیب و ایرادی هم فرزندتون نداره. اگر بچه‌ای باشه که فاصله بگیره و جدا بشه معلومه آسیب دیده و از ارتباط میترسه، بنابراین بچه‌ای که میخواد بغل شما باشه احساس امنیت و آرامش میکنه و به میزانی که شما بیشتر او رو بغل میکنید و در آغوش میگیرید او امن‌تر و آسوده‌تر میشه و چون هر چی میخواد از شما میگیره، مثل کسی که زبون رو یاد میگیره حالا پامشه میره، احتیاج به مترجم نداره. ما وقتی احتیاج به مترجم داریم که زبون رو نمیدونیم و نمیشناسیم، ولی وقتی داریم به راحتی میتونیم بریم دنبال کار زندگیمون. اینی که من فکر کنم ابدا خودتون رو برای انتظاری که او داره عوض نکنید و بین 6 تا 18 ماهگی مسئله در آغوش گرفتن و استروک یا نوازش اینقدر مهمه که اگر بچه‌ها نوازش نمینن میتونن بمیرن، یعنی به دلیل نبودن نوازش بمیرن. اینو تو شیرخوارگاه ها همه کشورهای جهان گزارش دادن که وقتی پرستارا به بچه‌ها نمیرسن، بچهای کوچولو و اونا رو رها میکنن، صبح که میرن سراغشون میرن مردن. بنابراین مسئله استروک یا نوازش اصلا مسئله کم اهمیتی نیست.
پس مسئله خوابش یعنی الان آماده هست که مثلا خودش با...
نه نه ببینید عزیز، باز وقتی میگم CD ها رو نشنیدید، شما در سن 7 ماهگی یه ذره دیر شده، شما 4-5 ماهگی باید میذاشتید بخوابه و بله این هیچ ارتباطی با نوازش وقت بیداریش نداره. شما قرار بوده حدود وقتی بچه به 16 پوند میرسه در حالت عادی، شما قرار بوده غذای شبش رو حذف کنید و نسبت به گریش هم وقتی حتی 2-3 شب 15-20 دقیقه است بی‌اعتنا باشید که میتونه 5 ساعت تا 9 ساعت بخوابه تا هم جهاز هاضمه‌اش تقویت بشه، هم سلامتی پیدا کنه، هم بتونه خواب عمیق و سنگین داشته باشه، هم شما رو آزاد بذاره که خواب سنگین و عمیق داشته باشید که فردا بتونید مادر خوبی باشید براش. ولی اگر شما بچه رو در سن بین 4 تا 5 ماه و نیمه به جدایی از خودتون و خوابیدن بدون دخالت شما و نخوردن غذا کمکش در شب نکنید، خب شما یه مشکلی رو دارید که گرفتاری است. برخی از بچه‌ها اگر یه مقدار آرامش و امنیت داشته باشن ممکنه 7 ماهگی هم بشه کمکشون کرد که بخوابند، ولی معمولا مشکله و اگر ادامه پیدا کنه دیگه شما فعلا برای مدتی حداقل تا ای بسا 2 سالگیش گرفتارشید، برای که کاری باید انجام بدید مگر اینکه خودتون حاضر باشید، دکترتون هم موافقت کنه، یا آرام بخش بهش بدید، یه هفته بخوره بخوابه که به این خوابیدن عادت کنه. خودتون به شیر میدید یا؟
نه من خودم شیر میدم. مسئله خواب شبا میخواد، چون خودش میخوابه ولی تو روز
نه صبر کنید. چه مدتی میخوابه شب؟
شب الان شاید یه هفته است، مثلا 5 صبح بیدار میشه ولی
کی شب میخوابه عزیز؟
شب ساعت 8 میخوابه.
خب اگر همچین پسر خوبی دارید پسر
من الان 3 روز اینجور شده ولی چیزی که
ما دست بهش نزنید، روز کاملا بغلش کنید، در آغوش بگیرید، بذارید شب بخوابه، شانس آوردید دیگه، از این بهتر چی میشد؟ یعنی همچی پسری به این نجیبی معمولا کم پیدا میشه. بنابراین خواب رو مبادا به گریش اهمیت بدید، مبادا بهش قضا بدید، مبادا به رو خودتون برید. این شب روزم هر چی میخواد بغلش کنید،
یعنی حتی اینکه زمان خوابش میخواد بغل باشه بغلش کنید،
دقیقا بغلش کنید بخواب، بعد بذاریدش زمین راحت بخوابه.
ببین چون هم... گریه میکنه زمانی که خوابش میاد خودش بخواد بخوابه.
نکنید اصلا... کی به شما گفته بچه رو نخوابونید؟
نه کی به من گفته که بچه رو بذارم بخوابه با خودش؟ شوهرم گفته.
خب ایشون رو بهش بگید که به پسرتون وقتی یه ذره بزرگ شد میرم بگم بره از پدرش شکایت کنه و یه لاسوت حسابی علیهش فایل کنه. ایشون عقیده خودشون رو برای خودشون نگه دارن دیگه، مادری و بچه داری نکنه. نه عزیز، کاملا شب رو شما یه شانسی آوردید فوق العاده، یعنی این نصف مسئله و مشکل و گرفتاری شما رو حل کرده. بچه که ساعت 8 و 9 بخوابه تا 5 صبح، اونم تو سن 7 ماهگی، مبادا اینو به هم بزنید، مبادا برید سراغش، مبادا یه ذره مریض شد بهش اعتنا بکنید. این قاعده و این عادت رو درش نگه دارید و هر کاری میتونید بکنید برای نگهداریش انجام بدید. روز رو فعلا در آغوش بکشیدش، این ماجرا رو تا 18 ماهگی ادامه بدید، بعد خاطر آسوده است هم به شما میگه خداحافظ، میره دنبال کارش، با شما هم کاری نداره. یه زنم که بزرگتر باش قایم موشک رو بازی کنید کاملا بتونه مسئله جدایی از شما رو حل کنه، ولی الان در روز هر وقت میخواد در آغوش بگیرتش، قبل از خوابم در آغوش بگیرتش که راحت بخوابه، بعد بذارتش توی تختش که بخوابه و کاری به کارش نداشته باشی تا خودش بیدار
بشه.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دوستان مژده بدید، کاکوتی از راه رسید.
کاکوتی کیه؟
کاکوتی سبزی خوشبوی خودمونه که حالا با دوغ درجه یک آبلی قاطی شده و دوغ آبلی با طعم کاکوتی گازدار و بدون گاز خوشمزه و دلچسب و به بازار معرفی کرده. اه کجا میری؟
برم مغازه ایرونی دوغ آبلی کاکوتی بخرم.
صبر کن، دوغ آبلی با طعم کاکوتی هم مثل بقیه فرآورده های آبلی از مواد اولیه سالم و تازه در کارخانه های مدرن محلی درست میشه که هم بهداشتیه و هم عالی، ولی این مزه کاکوتی با این دوغ آبلی قوقا کرده. بازم که داری میری؟
دلم آب شد، برم دوغ آبلی کاکوتی بخرم دیگه.
صبر کن جانم، غیر از دوغ آبلی کاکوتی دوتا آبنار سنیش رو هم بخر گلوم که خیلی خوشمزه است، خالص بدون شکر اضافه، سالم مفید. آبنار سنیش، آبلی، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
منم خانوم خونه، رئیس آشپزخونه، گلچین شده نمونه با روغن خوشمزه، روغن هسته انگور توی غذا، تو سالاد با عطر و بوی خالص، سالم و خوش سلیقه. روغن هسته انگور گلچین بهترین انتخاب با امتیاز آنتی اکسیدنت و بدون کلسترول.
گلچین بهترین بهترین ها.
چین 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 چین
گلچین.
Excuse me, ma'am.
Yes?
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented by getting tested.
Oh, really?
Yes. Your doctor takes a look at your colon, and if there's a polyp, it's removed before it turns into cancer.
You make it sound like a piece of cake.
No, but when you realize that by getting tested you could prevent colon cancer, isn't it worth it?
Yes, it is. Hey, thanks for letting me know. You want to get a cup of coffee?
Sorry, I've got a few more million people to tell.
Good luck with that.
If you're 50 or older, talk with your doctor about getting tested. Or for free information on all the ways to get tested, call 800-ACS-2345 or visit cancer.org. This is the American Cancer Society.
Thank you.
Thank you. You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. ایران امروز و فردای ایران، نگاهی به حوادث و اتفاقات اخیر. روز پنجشنبه 17 در المپیک کلکشن کنفرانس ترس و استراب و وحشت، استرس، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم آغاز خواهد شد. پنجشنبه 17 سپتامبر در المپیک کلکشن مثلث زحمت و نکبت به اضافه استرس، افسردگی، استراب، خشم. و کنفرانس خوشبختی و موفقیت از روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستند میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در ونکوور خواهم بود و در کپیلانو یونیورسیتی سه سخنرانی خواهم داشت. شنبه 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و یک شنبه 13 سپتامبر 3 تا 8 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. کپیلانو یونیورسیتی در ونکوور کانادا کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
تشکر از وقتی که من دادید. من دو تا سوال داشتم. سوال اول من اینه که زیاد شنیدم و زیاد از کتابا خوندم که انسان باید امید داشته باشه و امید به آینده. من مفهوم این کلمه رو نمیفهمم چی هست. امید به آینده یعنی چی؟
یعنی این که من یه چیزایی در مسیری که دوست دارم یا درست بهتر میشه، لذت بیشتری، شادی بیشتری، رضایت بیشتری، خوشنودی بیشتری دارم و ضمناً زندگی من پربارتر، مفیدتر و برای من بهتر میشه. به همین سادگی. یعنی من 10 دلار گیرم میامده میشه 11 دلار. این میشه مفهوم امید.
کاملا فهمیدم. سوال دوم من اینه که آقای دکتر، مفهوم دلمردگی چی هست؟
یعنی من یه آدمی هستم که اون چیزی که اسمش شور و شوق و هیجان و شادی و لذته که اسمش رو معمولا به دل مرتبط میکنن، یا به هر حال حالات احساسی و عاطفی، در من مرده. یعنی من کسی هستم که شور و شوق و هیجانی ندارم، شادی و لذت و رضایتی رو اونقدرها به دنبالش نیستم یا در دوربر خودم نمیبینم. این نیروی محرکهی در من برای انجام کارها و یا رسیدن به اونها نیست. در نتیجه وقتی میگن کسی دل مرده هست و یه زبان دیگه‌ش این هست که کودکش در حقیقت، چون اون هست که مرکز این شور و شوقش داره، میگن زنده به گور شده. نتیجتا مثل آدمی میمونه که یه عزیزش مرده یا اتفاق بسیار بدی براش افتاده، در حالت سوگواری داره زندگی میکنه و در نتیجه به خودش و دیگران اجازه شادی و لذت و رضایت رو نمیده و غالب اوقات دلیلش یا زبان دیگرش برخی از اوقات افسردگی است. البته با غم و اندوه متفاوت، ریشه های ارثی داره، حوادث کودکی داره یا شرایط بد کنونی زندگی. اینا وقتی هر کدامش باشه یا دست به دست هم بده که غالب اوقات یکی متأسفانه دومی و سومی رو به دنبال خودش داره، من تبدیل میشم به یه آدمی که اون جنبه های مثبت و خوب در من کمتر و کمتر شده، عوضش نگرانیه، گناه، خجالت، عدم اعتماد و اطمینان، بدبینی، منفی بودن، خشمگین بودن، طلبکار بودن، ناراضی بودن در من بیشتر و بیشتر شد.
آقای دکتر، من از ناراضی بودن و از این که نمیدونم از خود راضی نیستم و یا نمیفهمم و یا این از این چیزا من ناراحت نیستم. این چیزایی که من میدونم در وجود من هست از لحاظ عقلانی فکر میکنم تقریبا کامل هستم. فقط حرف من اینه که
از نظر عقلی چی هستید؟ ببخشید نفهمیدم چی فرمودید.
از لحاظ عقلی چه سیاست گرفته چه هرچی، من یعنی نه تنها من به خودم میگم، کسای دیگه به من خیلی گفتن که من از لحاظ سیاسی یکی هستم، حتی از لحاظ جدول کردن یکی هستم، میان همه از من سوال میکنن و آدمی هستم که همیشه مردم رو میخندوندم، ولی خود من همیشه افسرده بودم و الانم که به شما زنگ زدم این دلمردگی در وجود من هستش. من خوشحال نیستم، از لحاظ مادی نمیگم ثروتمندم، ولی کمبودی ندارم، راضی هستم با همینی که هستم، محتاجی کشید نیستم، راضی هستم. ولی این شور زندگی که در وجود من باید باشه نیست. هر چی فکر میکنم من از زندگی چه چیزی منو خوشحال میکنه نمیفهمم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، من میتونم یه آدمی باشم که فرض بفرمایید یه مقدار زیادی عسل خوردم، حالا اگر شما من یه پرتقال شیرین بدید که من اصلا احساس شیرینی پرتقال رو نمی کنم. یعنی پیامی که مخابره میشه این که اصلا یه چیز ترشیه، در حالی که اگر من یه لیمو ترش خورده باشم بعد اون پرتقال شیرین شما رو بخورم کاملا شیرینیش رو حس میکنم. ما یه سیستم حسی و احساسی داریم که اگر به هر دلیلی به هم ریخته باشه، به عنوان یه انسان که اگر عسل بخوره باید احساس شیرینی بکنه، اگر لیمو ترش بخوره باید احساس ترشی بکنه، اون کارو نمی‌کنید. و همونطور که گفتم یا یه زمینه ارثی داره که اصلا من از آغاز چشایی آسیب دیده، یا یه زمینه برمیگرده به کودکی و حوادث اون زمان که زبون منو بردن و یا دهان منو بزاق منو یا منطقه حساس درونی دهان من رو که البته زبان بیش از همه هست اون رو بردن به همش ریختن، یا اینکه الان در بزرگسالی قبل از اینکه شما من این پرتقال شیرین رو بدید من یه مقداری عسل خوردم، بنابراین پرتقال شیرین شما رو درک نمی کنم. بنابراین شما من بگید الان یک چند سالتون از که اینجوری بودید؟
آقای دکتر من 61 سالمه، من در ایرانم افسردگی داشتم.
نه از کیس زمانش برای من مهم،
زمانش فکر میکنم 25 سال پیش باشه.
نه خیلی خوب صبر کنید، اگه 25 سال قبل بوده من بفرمایید که 40 سال قبل شما اینجوری نبودید؟
نه خیر نبودم.
بنابراین شما در اون زمان فکر میکنید شور و شوق و هیجان و شادی و اینا رو داشتید؟
بله داشتم.
به من نصب کنید به من بگید که چه اتفاقی افتاد توده.
اولا خواهر جوان من فوت کرد، فکر میکنم یه مقدار اون روی من تاثیر بود.
نه اونا قرار نیست اونقدر از سر بزن.
و فکر بچگی های خوبی هم نداشتم، من خیلی بچگی های بدی داشتم، تا حالا هم ازدواج نکردم و نمیخواستم هم بچه دار بشم. و
نه خب پس چرا به من میخواید بگید در 30-40 سالگی حالتون خوب بوده؟
بله
چرا میخواید به من بگید در 30-40 سالگی حالتون خوب بوده؟ حالتون اون موقع هم خوب نبوده؟
منم میگم خوب نبوده.
نه ببینید، من چون اطلاعات کمی دارم ازتون پرسیدم، شما که میفرمایید 61 سالتونه، کی حالتون خوب بوده؟ کس کیا کی افسردگی بهش فرمیفرمایید 25 سال دیگه قبل. بنابراین من گفتم اگر این جوریه 25 سال قبل بوده پس بله. بنابراین شما 35 سال قبل 35 سالتون بوده یا 30 سالتون بوده چرا میگید واقع خوب بودم؟
نه خیر خوب نبودم. بعد از اون من ایران این افسردگی رو داشتم، ولی وقتی که اومدم اینجا بیشتر شد و بعض اینجا رو که دیدم، این سیستم اینجا رو که دیدم خیلی رو من اثر گذاشت.
چه اثری گذاشت؟ اثر خوب یا بد؟
اثر بسیار بد، که ضربه های زیادی خوردم که واقعا گفتنش وقت زیادی
نه نه گفتنش نگویم. مثلا چه ضربه شما خوردید در اینجا که مربوط به اینجا بود؟
از لحاظ کاری، از لحاظ که من به امید برادرم اومدم اینجا پشت من خالی کرد.
نه آخه این که نه، صبر کنید صبر کنید، این که ارتباطی به امریکا نداره. من اولا شما قرار نبوده به امید کسی را بیفتید، برای اینکه من قرار با پاهای خودم برم. بعدم متاسفانه شما به امید کسی آمدید که قرار نبوده بهش امید داشته باشید.
بله اون اشتباه من بوده. اون اشتباه
نه من بحثم اشتباه نیست. یعنی ببینید عزیز، من اگر پامو گذاشتم توی گودالی و یه جوری چرخید پام شکست، این معناش نه اشکالی در زمین نه در اشکالی در پای من، این یه حادثه است که در قوانین طبیعت از قبل مشخص.
آی دکتر، من توی این آمریکا فهمیدم که این آمریکا مردم رو استثمار میکنه و من در اینجا خیلی ناراحتی کشتم از لحاظ کاری.
نه به من بفرمون صبر کنید عزیز، شما یه مقایسه داشتید ایران و اینجا. در آمریکا مردم استثمار میکنن، در ایران نمیکنن؟
در ایران به این حد نبوده، در ایران به این حد نبوده. و
یعنی چی به این حد نبوده؟
اولا این دولت آمریکا با رفیجوهایی که اومدن اینجا خوب رفتار نکرده.
عزیز من صبر کنید، من اینکه دفاعی از آمریکا ندارم. مردم از جای دیگه میان آمریکا، مردم به جای دیگه نمیخوان برن. اگه اینجا بد رفتار میکردن که ای بسا چند صد میلیون نفر نمیخواستن بیان امریکا. بله مردم اینجا که ننشستن از رفیوجا مواظبت و مراقبت بکنن.
آی دکتر، من به قول شما که من نیومدم اینجا که روزی 12 ساعت خرمالی بکنم.
خب شما این نیومدید، اگر انتخاب شما،
من اومدم کارهای سخت اینجا انجام دادم، کارهای سنگین اینجا انجام دادم، از کمرم ناقص شده، از اعصابم داغون شده، الکلی شدم، بعد از به یه حدی رسیده بودم که واقعا دیگه هر روز صبح که بلند می شدم که اون موقع مشروب می خوردم دیگه، مشروب منو ارضا نمی کرد، بدتر منو بدتر می کرد، نمی دونستم چه کار بکنم، می رفتم دکتر دوا می گرفتم، اونم کاری نمی کرد. و شانسی که آوردم این 12 دهامو من پیدا کردم و رفتم نزدیک 16 سال اون مشروب کنار گذاشتم و الان از اون موقع هم تا به حال من قرص مصرف میکنم. تا به حال
مقصود از قرص چیه؟
قرصای من کم شده، دو تا قرص بخورم، یکی صبح یکی شب، کلونازپام یه دونه، ایمیپرامین شب و یه دونه رمیرون شب 15 میلی گرم و ویلبوتین صبح میخورم که به خاطر اینکه یه خورده منو تکونم بده، یه خورده منو به فعالیت واداره.
اینا رو بهتون
و الان بد نیستم از لحاظ افسردگی. فکر میکنم میتونم بگم که 90% افسردگی من رفع شده، ولی حرف اصلی من اینه که چیزی من هر چی فکر میکنم چه چیزی منو خوشحال میکنه، میبینم هیچی منو خوشحال نمیکنه و هیچ هدفی ندارم. من رفتم کلاس، من رفتم کامپیوتر یاد گرفتم، تموم کردم، سرتیفیکت گرفتم، اومدم. به هر حال من رفته بودم خودم رو مشغول بکنم و به هر حال زندگیم اونجوری گذروندم، ولی الان که در سن 62 سالگی هستم هر چی فکر بکنم چه چیزی، انگار زندگی برای من یه چیز پوچی میمونه.
نه من
برای چی اصلا من دارم زندگی میکنم؟ نه ثروت برای من مهمه، فکر میکنم برم مسافرت هم فکر میکنم مهم نیستش. هر چی فکر میکنم که یه مقدار من به خاطر اون زندگی رو ادامه بدم، نمیدونم چرا من اینجوری شدم.
نه ببینید عزیز، شما فرض کنید پاتون شکسته بوده، باید پای شکستتون درست میکردید، نکردید. دوم وقتی متوجه شدید که مثلا زندگیتون رو باید یه کاری براش بکنید، پاش رفتید کامپیوتر یاد گرفتید. مشکل شما از طریق یاد گرفتن کامپیوتر هم نمی شده، شما مسئلتون مسئله یه رابطه احساسی عاطفی انسانی با بقیه انسان ها؟
من دارم، دوستان زیادی هم دارم، من دوستان زیادی هم دارم و شباز کلوب من میبینمشون، میتونم بگم 4-5 تا رفیق نزدیک دارم که واقعا هرچی بخوام برای من کمک میکنم. به من دوستان خوبی هم دارم. من از اجتماع ترد نیستم. من میرم بیرون گردش میرم، میام پایین، میبینم که این زندگی هرچی که من ادامه میدم چیزی تو چیزی من حس نمی کنم که برای چی من زنده هستم.
نه حالا شما چرا، حالا اصلا بذارید من اینجور دیگه، چون شما یه بازی ذهنی دارید، بهم بگید اصلا چرا فکر کنید حتما باید یه معنایی داشته باشه زندگی؟ نداره که نداره. چرا دنبال مثل اینکه من برگردم بگم چه معنایی داره یا چه؟
خب میرسیم اونجایی که من دلمرده هستم.
نه عوضش نکنید. نه ببینید، شما یه ذهنیت دارید که تو ذهنتون میچرخید و یه انتخابی میکنید که چند بار خیلی خواستم. خط ذهنی شما غلطه عزیز، برای که شما میگید 2 به اضافه 7 اولا 11، 11 به اضافه 3 = 16، بعد حالا اصلا 16 چه فایده‌ای داره؟ ما اصلا بحث فایده نداریم، بعد جمعتون غلطه. یعنی شما دونه به دونه مسائل شما به من برمیگرد، میگید من یه مقدار دوست دارم، این دوستان اگر دوستان خوبیان قراره به شما شور و شوق و هیجان بدن، و الا اینکه دو آشنا هستن به شما کمک من کس به اینا دوست نیست، کس به اینا کمک
چه شور و شوق باعث به من بدن؟ من فقط هم صحبتم با من. اینا که نمیتونن منو خوشحال بکنن که.
نه چرا؟
اینا که نمیتونن به من
شما اگر
هیجان زندگی به من بزن.
نه شما
نمیتونن این کارو بکنن برای من.
نه شما
فقط دوستن.
عزیز،
فقط عزیز، من
که اینا رو شنیدم. خب اینا کافی نیست. یه همچی چیزی که به درد نمیخوره. اگر شما عاشق یه خانمی بودید حالا بهتون معنا میداد یا نه؟ شما دو تا بچه داشتید، رشد و پیشرفت و شادی اونا بهتون لذت میداد یا نه؟ پاسخ من این است که بله.
آقای دکتر، من دوست دختر داشتم، ایران داشتم، اینجا داشتم، زن آمریکایی هم اینجا داشتم.
سب کنید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم با هم یه صحبتی داشته باشیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام.
KIRN 670 AM و کانون هنر ایران برگزار میکنند برای ایران.
مشته بر افراشته ترشان
کنسرت بزرگ گروه شمس با حضور کیخسرو، تخمورس و سهراب پورناظری.
ای حافظ جان وطنت خانه برون
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیط در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org، تیکت مستر، میوزیک باکس، کیو مارکت و سوپر ارواین. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
مفهوم واژه رادمرد کسی است جان هایی را که حق و حقوقشان در حال پایمال شدن است حمایت می کند.
رادی مصریانی، وکیلی آگاه و با تجربه، نامی شناخته شده در جامعه ایرانی. دفاتر حقوقی رادی مصریانی و همکاران با همکاری وکلای با سابقه پشتیبان حقوق قانونی شما. رادی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. 1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL.
با او مشورت کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببینید عزیز، نه بذارید سر یه موضوع لطفا ببینید. من به شما گفتم که شما به جای رفتن سر کلاس کامپیوتر قرار بود روابط احساسی عاطفی با انسان‌ها، با آدما برقرار، روابط با آدما برقرار. فرمودید که من چند تا دوست دارم. عرض من این بود که اصلا اون کافی نیست. شما قرار بود روابط احساسی عاطفی رو به عنوان یه انسان با دیگران برقرار کنید که حضور اونا، وجود اونا، رشد اونا، تغییر.
منظور احساس عاطفی چیه؟
یعنی کسی رو دوست داشته باشید.
من نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم.
بنابراین من متوجه هستم. عرض منم دقیقاً از اول همین بود.
چون من متاسفانه در جوانی عشق شکسته داشتم که از اون به بعد دیگه هیچ وقت به خاطر اینکه کسی رو دوست داشته باشم نبوده. و اونم من امتحان کردم، فقط باهاشون بودم فقط به خاطر اینکه وقت
ببینید عزیز، شما یه دنیای ذهنی دارید که سیستمی رو برای خودتون ساختید که اصلا این سیستم به نظر من نه با هم میخونه نه با گفتگویی که من شما داریم. برزم تر شما یه رابطه عشقی در جوانی داشتید، اصلا بذارید بقیه رو به کنار، وقتی به هم خورده ما که قرار نیست که با به هم خوردن رابطه عشقی عشق رو از بین ببریم. ما اگر رفتیم یه جای عدالت انجام نشد، عدالت رو با زیر پا بذاریم، خب نشده. عشقی داشتید، عشق اصلا قرار و قاعدش در طول تاریخ هجران بوده و به هم ریختگی. خب به هم ریختگی ریخته، برای چی شما از اون بعد تصمیم گرفتید که کسی رو دوست نداشته باشید؟
نه دیگه نشده که کسی رو دوست داشته باشه. نشده.
ببینید عزیز، جواب برای همه چی نش باشه. نشده معنی نمیده. مثل اینکه من برگردم بگم نشده یه کسی رو ببینم. شما اگر میخواستید میرفتید، شما تصمیم گرفتید که این کار نکنید. اونم تازه عشق نبوده حتما. اونم یه بهانه‌ای بوده برای اینکه ببینید عزیز، شما به شما بذار بگم چه خبر است. من البته راجع به کودکی دارم. شما از نظر الان به من که بگه تشخیص تو بده. تشخیص من این است که شما در 6 7 سالگی تصمیم گرفتید بگید هیچ چیز هیچ وقت درست نمیشه. این تصمیم زمینه ذهنی شماست. یعنی هیچ چیز دلیل هیچ چیز نیست، هیچ وقت هم هیچ چیز درست نمیشه. و این رو به عنوان قانون اصلی و اساسی ذهنتون به کار گرفتید و همیشه میتونید ثابت کنید. مثلا هیچ مشکلی ندارم، شما هر چی رو به شما بگم به راحتی میتونید تو این فرمول بگذارید و به همون نتیجه برسید. اینو کاملا درتون متوجه هستم. دومش هم یه جمله بعدی میاد، هیچ کس برای من هیچ کاری نکرده و هیچ کس هیچ جوابی برای سوالات من نداره.
آی دکتر، من گفتم بهتون اول بچگی خوبی نداشتم.
به من بگی چه خبر بوده کودکیتون؟
بچگی‌های خیلی بدی داشتم.
نه نه سب کنی، شما چند تا خواهر برادر داشتی؟
من دو تا برادریم، سه تا خواهر، که یکیشون فوت کرد.
شما چندومی هستی تو این پنج تا؟
من وسطی هستم.
یعنی سومی هستی؟ بله. به من بگید این کودکی در چه زمینه‌ای بد بود؟ از نظر برخورد پدر مادر، برخورد پدر و مادر با شما، یا از نظر مالی و گرفتاری‌های دیگه؟
خیلی از لحاظ مادی که خیلی، از لحاظ رفتار پدر خیلی
نه خیلی بد بوده. این چه می‌کردن ایشون؟
نمی‌تونم بگم آی دکتر، یعنی هیچ کاری نمی‌کردم، فقط نمی‌تونستن خواسته‌های من اجرا بکنن، چون من بچه بودم و من می‌خواستم کف بخرم، کف نداشتم. این که هیچی بذاریم کنار.
نه اونی تو متوجه هستم، نه مشکلات مالی رو متوجه هستم.
اینو بذاریم کنار. بعد از بچگی من هرچی فکر میکنم میبینم که به غیر از درد و ناراحتی و
نه شما برز من توجه نکرد. ببین باز رفتی تو سیزه. درد از چی میکشیدید در بچگی؟ شما من میفرمایید که به دلیل مشکلات مالی، محرومیت مالی بود، درد فوق العاده سنگین، آزاردهنده، نگران کننده داره، قبول. غیر از این چی دیگه؟
آقای دکتر، من بچه 5 ساله بودم، افتادم تو حوض، نزدیک بود خفه بشم، حوض بزرگی بود، 4 متر 5 متر ارتفاع داشت، افتادم تو حوض، نزدیک بود خفه بشم که یه نفر آدم کوچلوار از اون بغل رد میشد، پرید منو بیرون آورد. از اون موقع تقریبا 2-3 سال من توی کابوس بودم، یعنی حالت طبیعی نداشتم، یعنی از وحشت داشتم. خودم هم نمیدونم چطور اون وحشت رو توجیه کنم، چون نمیشه گفت من چه وحشتی داشتم. به هر حال اون رفع شد که مادرم برد من کلیسا و فلان اونجا خوابوند و بعد به هر حال بزرگ شدم. وقتی بزرگ شدم و فهمیدم که این ناراحتی که من در کودکی کشیدم، چه از لازم مدرسه که چقدر کسک به من زدم، چقدر پدرم کسک به من زده، بعد از لازم فقر و از لازم این که چقدر احساس میکردم من از 9 سالگی تو سیاست بودم، احساس اونو میکردم که واقعا دولت به مردم نمیرسه. چرا باید ما اینقدر فقیر باشیم؟ چرا باید ما اینقدر ناراحت باشیم که اون فقر واقعا منو بیچاره کرده بود، واقعا منو آزارم میداد اون فقر. از لحاظ بچگی این بوده و هیچ وقتم نخواستم من اشتباه پدر مادرم بکنم که ازدواج بکنم بچه دار بشم. من هیچ وقت نخواستم چیزو، چون نخواستم غلطی که پدر و مادر من کردن.
نه من دوباره بکنم. سب کنید همینجا باتون یه تیکش موافقم یه تیکش مخالف. تیکه‌ای که شما مادام که اینگونه هستید بهتر است که ازدواج نکنید و صاحب فرزندشید، کاملا باتون موافقم. قصه ای که نرفتید خودتون رو درست کنید در حدی که ممکن بوده مسئله منه و الا حق با شماست. یعنی من اگر کسی هستم که به دلیل آسیبایی که خوردم توان اداره کردن خودم رو، نظر مالی نمیگم، و اون نیازی که کودک از نظر مهر و محبت داره یا اصولا نوعی از آمادگی برای زندگی کردن با او و برخی از اوقات
یعنی بخاطر... کودکی نکردم آقای دکتر، بقدر زنج و بعد وقتی چی نبوده واسه من.
نه من کاملا، ببینید عزیز، من کاملا با شما موافقم، مثلا حرفی ندارم. یعنی شما من میگید چرا این گونم، احتیاج نداره از من بپرسید، خودتون میدونید. یعنی روزی که من اتومبیل رو مردم در منزل شما و به شما گفتم 20 تا اتومبیل به این ماشین زدن، شما میدونید اگه بیاد بیرون ماشین منو باید کاملا تصادفی خورد ببینید. تو اینش من شما اما من عرضم این است که شما میتونستید، هنوزم میتونید که برید این ماشین رو تعمیر کنید. اون کار صورت نگرفته. گفتگوی من با شما درباره رابطه علت و معلولی که میفرمایید که این علت بوده این شده با تو موافقم، مثلا بحثی ندارم.
بله.
من به شما میگم چرا نرفتید فوتبال، میگید دو تا پای منو زدن شکست.
بله. شما میگید کمبود من چی هست؟
کمبود شما این است که مسائل کودکی رو حل نکردید. نتیجتا شما ببینید عزیز، ما وقتی که بین
الان چه کار باید کرد که من الان دلمرده هستم؟ من معنی این دلمردگی رو میخوام بهتون بگم، چه کار باید کرد که من شوق زندگی داشته باشم؟ چه کار باید کرد؟ آیا رایی هست
نه.
که من بتونم از این سوراخی که در توی اون سوراخ هستم بیام بیرون؟
و بدون تردید، برای که اون نیروی زندگی و اون میل به رشد تو وجود همه ماست، مثل دانه بادامی است یا یه گندمی است که اونجا گذاشته یه ساله. شما اگه درش برید بذارید زیر خاک و آب و بهش بدید، شروع کنه به رشد کردن. مسئله انسان، حتی این تو طبیعت هست، تو انسان هم هست، چون انسان نمیمیره. اون دلمردگی
است. راهش چجوری هست؟ چه راهی هستش که من بتونم اون راه رو ادامه بدم؟
راهش این است
که من به اون برسم.
ببینید، شما وقتی رفتید 12 step program، یکی از حرفایی که به شما زدن این بود که یک، بپذیر که تو ناتوانی و بله. احتیاج به کمک داری و این کمک رو هم از higher power میخوای، از نیروهای بالا هم از، و شما چون اینو قبول کردید با وجود تمام مشکلات و مسائلی که داشتید تونستید بر یک بیماری و یه اعتیاد اینچنین فائق بیایید.
بله.
چرا؟ برای که اونجا از راه درستش رفتید. یعنی 12 step program در نقشی که میتونست برای شما ایفا کنه و خوشبختانه به خاطر خوبی شما و اشتیاق شما به بهتر شدن، یه همچین کمک بزرگی رو به شما کرد که 16 17 ساله الان پاک هستید و خودتون از مشروب دور کردید. تو زمینه‌های دیگر هم میتونستید و همچنان میتونید روش کار بکنید، ولی باید درست مانند اونجا که رفتید و قبول کردید که این 12 گام رو بپذیرید و اونا هم کمکتون کردن در فهمش، در پذیرفتنش و بعدن بر مبنای اون عمل کردن به نتیجه رسیدید. شما الان من میگید چی هست؟ بذارید من دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببین، شما دو تا مشکل جدی و اساسی دارید. یکی این که به دلیل اون همه جنبه‌های بد و منفی که در زندگی شما پشت سر هم تکرار شده،
بله،
متاسفانه شما به یه مرحله رسیدید که در اصطلاح علمی بهش میگن درماندگی و بیچارگی، یعنی helplessness.
واقعا همینطوره.
یعنی این مسئله ایست که میدونیم متاسفانه در ذهن
وقتی هیچ کسی کمکم نکرده آقای دکتر.
دقیقاً.
توی عمرم هیچ کسی به من کمک نکرده، حتی به اون وضعی که من در حال فکر خودکشی بودم هیچ کسی نیومده بگه تو چیکار داری میکنی، و نه مادرم منو فهمیده، نه برادرم منو فهمیده، و این افسردگی
من
که من داشتم اصلا اصلا اینا
نه
اصلاً
باز میفهمم. ببینید باز شما رفتید توی
اون برادر من باید میفهمید.
نه سب کنید.
آقای دکتر، برادر من برد پیش دکتر اون موقع، گفت این بابا افسردگی روحی داره، این دنبالش نگیره. ولی منم نمیدونستم که مرض من چی هست.
نه ببینید.
من نمیدونستم. اگر میدونستم خودم میرفتم معالجه میکردم.
نه.
ولی من چرا اینجوری شدم نمیدونستم.
عزیز ببینید، من گرفتاریم با شما همینه. هیچ کس به این دلیل به شما نمیتونه کمک کنه که شما در اولین فرصتی که پیدا کردید حمله رو شروع میکنید. عزیز شما دارید به من میگید که برادر من باید میفهمید. شما خودتون نمیفهمید. برادر نادان شما چیو بفهمه؟ و چه انتظار عجیب و غریبی دارید؟ من خودم رو کمک نکنم، من خودم رو نشناشتم، حس نکنم، احساس نکنم، بر مبنای آنچه خوب و درسته عمل نکنم، میگم برادر من چرا این کار نکرد؟ برادر شما نادانتر از این بود که اصلا بفهمه شما چتونه. شما رو خیلی هنر کرده که به نظر من کار جالب کرد برده دکتر. بعد از اون تموم. نه ببینید عزیز، شما این ماجرای اولتون نذاشتی دومی رو بهتون بگم، برای که اشکال کار شما بهتون بگم، در گفتگو با هر کسی شما همیشه برنده اید، برای که شما تصمیمتون رو گرفتید. نه من هیچ مشکلی با شما ندارم، ولی بذارید مرزمو بشنوید بعد قبولش نکنید. اولین مشکلش نه میخوام بدونید، اولین مشکل شما مسئله درماندگی و بیچارگی است. اون در شما آنچنان شرطی شده که درست مثل کاری است که با فیل میکنن. فیلا رو چه میکنن؟ ازم فیل رو در دو ماه اول پارش رو با 4 تا زنجیر 4 تا پاشو محکم آنچنان میبندن که اندازه 1 سانتی متر که سر 1 میلی متر نمیتونه حرکت بده. هر چه این بیچاره تقلا میکنه نمیتونه. بعد از 2 ماه فیل به این نتیجه میرسه که مطلقاً کوشش من و تقلای من در مغزش بیهوده است. بنابراین وقتی تو سیرکا میبرن یه تناب میبندن به پاش، یه تناب که اصلا یه ذره تکون بده، تناب پاره شده، خودش هم آزاد کرده، ولی این تکون نمیخوره مگر در وقتی آتش سوزی باشه. تناب اونجاست برای که سیستم یه جور دیگه عمل میکنه و اون لایه بالایی که در حقیقت کمکش کرده شرطی بشه از صحنه میره بیرون، یه لایه دیگه کنترل رو به دست میگیره، خودشو آزاد میکنه. در غیر این صورت اونجا ایستاده. خب من شما اولین کسی که یعنی اولین نکته‌ای که در موردتون متاسفانه صادقه، حالت هلپلسه. هلپلس بودن و درماندگی چیه؟ اصلا حتی برخی از وقت میگن اون چیزی که اسمش هست افسردگی، میگن learn helplessness، یعنی من آموختم و پذیرفتم درماندگی و بیچارگی رو. بنابراین شما هیچ وقت راهی برای خروج ندارید، برای که از نظر شما تکلیف روشنه. دومین اشکال، روزی که ما در کودکی آسیب می‌بینیم، بین 6 تا 7 سالگی یک دونه و فقط یک دونه نقش رو، رول رو به عنوان نقش خودمون انتخاب میکنیم که در تمام نمایشنامه‌های زندگی همه و بعدن خودمون تو شرکت بگیم. یعنی من نقش گدا رو بازی میکنم، من نقش ارباب رو بازی میکنم، من نقش یه مادر مهربان رو بازی میکنم، من نقش یه زن بدکاره رو بازی میکنم. یعنی این نقشی که شما تو تئاتر و سینما میبینید، این یه موضوعی در خصوص انسان داره که آدمایی که در کودکی آسیب دیدن معمولا و فقط یک نقش رو بین 6 تا 7 سالگی انتخاب میکنن و از این به بعد هر جا که هر نمایشنامه‌ای بود میرن میگن من مثلا میتونم نقش گدا رو بازی کنم یا من میتونم نقش برنده رو بازی کنم. شما نقشی که انتخاب کردید دقیقاً این است که هیچ کس نمیتونه به من کمک بکنه. علت چم این است که هیچ کس من رو آنگونه که هستم هیچ وقت نفهمیده. این نقش شماست.
بله.
یعنی این رو به عنوان رول هست. هر نمایشنامه توش برین، شما الان فرض کنین یه جا بحث سیاسی باشه، بحث اقتصادی باشه، بحث درباره مردم ایران باشه، بحث درباره مردم امریکا باشه، شما به زودی میرید اون نقش رو انتخاب میکنید و با ماجرای درماندگیتون وارد صحنه میشید. بذارید به شما بگم، من اگر الان دوستای شما رو دعوت کنم، اونا من اینو میگن که اگر 100 دفعه ما با این دوست خوبمون صحبت کردیم، آخر کار هممون خسته شدیم و بهش گفتیم خب آره هرچی تو میگی ول کن.
آره دکتر، من دوستانی دارم که واقعا تحصیل کرده هستن، ولی میرن ایران و میان به به و چهچه میزنن. من میگم ولی هیچ وقت فکر نمی کنن که اون رژیم روزی 4 نفر و 5 نفر رو در تهران روی جرثقیل آویزون میکنه. نمیبینن، اینو نمیفهمن.
نه ببینید،
اینو من ناراحتی
نه من. نه ببینید، شما
من همیشه اصلا
باز رفتید تو خط خودت عزیز بحث سیاسی رو میفهمم. من به همین جد است که انقلاب ایران،
چرا مردم نباید بفهمن؟ چرا اصلا نمیفهمن که مردم الان دارن چی میکشن؟ میان اینجا میگن خوبه، همه چی خوبه، وضع مردم خوب. اگر وضع مردم خوب بوده چرا 3 میلیون نفر ریختن بیرون؟ من از این ناراحتم که این مردم چرا اینقدر بستن.
آخه شما چرا فکر میکنید این گونه است؟ امروز از 100 تا ایرانی که بپرسید 90 تاش با شما هم عقیده است. چرا فکر میکنید مردم بستن؟ و اگر یه کسی رفت خونه خالش و بهش خوش گذشت که نمیتونه بیاد بگه خونه خاله‌ای که با مهربونی با من برخورد کردن اینو خرابش میکنیم، من میرم راجب 4 نفری که اعدام کردن صحبت میکنیم. اون آخون دوتا موضوع جداست. یادتونه به شما چی گفتم؟ شما موضوعا رو به گونه‌ای به دلیل ذهنیتی مرتبط می‌کنید. همه حرفای شما میتونه درست باشه ولی با هم ارتباط نداره. مثل که من به بچه‌م بگم که تو درس تو بخون، بگه چرا در ایران اعدام میکنه؟ چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی ببینید موضوعی که در ذهن و بحث و گفتگو جایر شما من میگید اوضاع سیاسی ایران بده یا شما فکر میکنید که یه مسئله است که باید براش کاری کرد، شما رو کاملا میتونم بفهمم، ولی این هیچ ارتباط نداره. و ضمن یادتون باشه از کجا میاد. از اونجایی است که چون شما خودتون مورد ظلم هستید، خودتون رو با اون شرایط کاملا همانند و آیدنتیفای میکنید و اتفاقا نیرویی هم که از همینه. بسیاری از آدما علت خشم و قهرشون این نیست که نسبت به ظلم حساسیت دارن، یعنی نسبت به ظلم احساس نظری دارن، علتش این است که اون رو با خودشون مرتبط میگن.
یعنی من این 30 ساله واقعا بدبختی کشیدم، من این 30 ساله که من ناراحتی کشیدم، این 30 ساله که الان به این روز افتادم، الکلی شدم، اعصابم داغون شده، دپرشن رو بردم بالا، این تمام این بدبختی ها رو من اینجا کشیدم و میدونستم اگر انقلاب نمیشد من کارم رو داشتم، کارم خوب بود و راضی بودم از زندگی. ولی اینایی که میان این چیزا رو به من تعریف میکنن، من عصبانی میشم و میگم اینا چرا نمیفهمن.
ببینید عزیز، نه تون باز رفتی تو قال. من اگر فردا به شما برگردم بگم رفتم ایران و بعدم اونجا عروسی دخترم بود خوشحال بودیم، شما میخواید بگید باز مرتبطش کنید به 30 سال. آخه اینا چه ارتباطی به هم داره؟ شما چرا نمیخواید اینا رو هم تفکیک کنید؟ شما که نمیتونید جهان رو فقط در یه مورد و اونم هر جور دلتون خواست حرکت بشه. شما که نمیتونید به کسی بگید برای چی دخترت رو رفت ازدواج کرد؟ ای بابا چرا بچه دار شد؟ خوشحال از اینکه نوه دار شد؟ شما میگید نه خیتو نباید خوشحال بشی از نوه دار شدن، برای که اونجا یه در اعدام میکنه. نه نکنید عزیز، هر چیزی جای خودش رو داره. ذهنی که گفتم گرفتار شدید اینجاست. حرفتون درسته ولی به هم مرتبط نیست. من به شما بگم طلبتون بدهیتون رو به من $10 بدید، شما برگردید بگید که مثلا فرض کنید که کارتر چرا اینجوری کرد. این که جواب مرتبط کردن همه این موضوعا با هم که هیچ مسئله رو حل نمی‌کنه.
حالا هم اینه، اینا فقر ایران رو نمی‌بینن، اینا بدبختی ایران رو نمی‌بینن.
باز رفتید سراغ
اینا، اعدامای ایران رو نمی‌بینن، سنگسارهای اینا رو نمی‌بینن.
اون داره درباره مهمونی خالص حرف می‌زنه.
تعریف می‌کنن که این رژیم خوبه.
ها شما با اون مخالف باشید. حالا من به پیام‌هام رسیدم، یه دو تا از دوستان از قبل بودن، خوشحال شدم باهاتون سوال کردم. مواظب خودتون باشید. مرسی عزیز، ممنونم. شنگون ارجمند با ما باشید.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
آیا قصد خرید یا لیس اتومبیل را دارید اما نمیدانید چه مدل اتومبیل را انتخاب کنید؟ شاید مطمئن نیستید که بهتر است اتومبیل را نقدی، قسطی یا از طریق لیس خریداری کنید. و یا اینکه در انتخاب بین اتومبیل نو یا دست دوم مردد هستید. مهندس شهرام سرودی، متخصص و مشاور اتومبیل در کمپانی OC Auto Consultants با معلومات فنی کامل در مورد کلیه اتومبیل‌ها در خدمت شماست.
سلام، من شهرام سرودی برای مشاوره در مورد انتخاب، خرید یا لیس هر گونه اتومبیل در خدمت شما
هستم. ما در کمپانی OCR Consultants با تمام نمایندگی های اتومبیل ژاپنی، اروپایی و آمریکایی کار میکنیم و به شما کمک میکنیم که مناسب ترین اتومبیل را انتخاب بکنید.
OC Auto Consultants 949-677-3835 949-677-3835 949-677-3835 949-677-3835 OC Auto Consultants.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام دکتر آلکای، خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
دکتر از دستم یه سوال داشتم، خواستم ببینم که من یه فیانسه دارم، بعدش ما هر وقت بحث بچه
نه صبر کنید، صبر کنید. شما چند سالتونه؟
من 28.
28. ایشون چند سالشه؟
بین من اون 8 ساله.
36 پس.
36 آره.
ایشون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردید؟
نه.
شما چه مدتی است در امریکایید؟
من 7 سال.
ایشون چه مدتی است در امریکاست؟
11 سال.
خب شما چی خوندید، چه میکنید؟
من دارم من هنوز مدرسه میرم ولی ایشون دندانپزشک هستن.
اوکی، ویری گود. خب چه خبر است بینتون؟ چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
4 سال.
4 سال.
آها.
این 4 سال با هم دوست بودید یا اینکه فقط یه آشنایی با هم داشتید؟
بعد از دو سالی که هم دیگر رو میشناختیم نامزد کردیم، الان هم فقط ایرانی عقد کردیم ولی عبسی هنوز نکردیم.
برای چی عقد کردیم؟
چون خب میخواستیم راحت بشیم که میره خونه ما هم میاتش، بعدش هم من میخواستم مدرسم تموم بشه. و
شما در امریکا زندگی میکنین، هنوز برای رفت و آمد باید عقد بکنین؟
ترجیحا.
اوکی. خب حالا مشکلتون با هم چیه؟
مشکل خاصی نیستش، ولی خواستم بدونم که ما هر وقت که بحث بچه میکنیم اون یه جوری بچه دوست نداره. خب میدونم که کودکی خوبی نداره.
حالا خب یه جوری بچه دوست داره، مثل که فرض کنید شما یه چیزی دوست ندارید، بسکتبال دوست نداره، یه جوری نداره. ایشون آدم عادی و معمولی؟
آره دلایلشو میتونم بهتون بگم که به چه دلایلی میگه.
صبر کنید. دلایلش اگر ایشون بخواد بره خودشو درست بکنه میتونه، و الا دیگه جوری نداره، نمیخواد هیچی، گرفتاری.
یعنی خودشو میخواد درست
یعنی باید بره اون ماجراهایی که موجب اون نتیجه گیری ذهنی شده، یعنی رانگ کانکلوژنی که در ذهنش گرفته، اون نظری که داره، اون عقیده‌ای که داره، اون احساسی که داره، باید اونا رو دگرگون کنه. برای که اگر من هر روز فرض کنید اومدن بهم پرتغال دادن، همون موقع دو تا سوزن زدن به دستم، من بعد از یه مدتی امکان نداره به پرتغال بخورم، چون همون درد رو حس میکنم. حالا اگر اومدن منو کمکم کردن که اون ماجرای سوزن و پرتغال رو حذف کردن، من راحت میتونم یه جا بشنم پرتغال بخورم. اگر شما فکر میکنید که نامزد شما یا به هر حال شوهر شما کسی است که به دلیل یا به دلایل مشخصی که معمولا هم چنینه در کودکی آسیب دیده، اگه دلش بخواد باید بره اونو حل کنه، و الا نظرشو نمیتونه عوض کنه. مثل اینکه
من دکتر اون میگه که حل شده، ولی حالا مثلا چیزی که به من میخوام اینو با شما شیر کنم ببینم شما چه فکری میکنید. اون میاد از این دید نگاش میکنه که میگه که دنیایی که الان هر روز تو خطره، نمیدونم اکوسیستم و اینا رو بررسی میکنه.
نه صبر کنید. اینو فرقی نکرده، ایشون درست نشده.
درست نشده؟
نه ایشون،
چون من بهش میگم چون شاید تو خودت کودکی خوبی نداشته، میگه نه خب از نظر روحی هم یه آدم نرمالیه، ولی من خودم هم اون نیستم که الان مثلا حتما بچه بخوام، ولی میخوام از یه دید نظر سوم که به نظرشون تراس بیشتری دارم اینو بررسی میکنیم مثلا چی به من میگه.
نه بذارید من 10 دقیقه وقت دارم، بذارید با هم صحبت کنیم. بذارید صبر کنید. اولا ایشون چند روز آدم مضطرب و نگرانی؟
زیاد نیست مضطرب و نگران.
چقدر آدم مرتب و منظمیه؟
آلموس آدم مرتبیه.
چقدر آدم دیتیل اورینتدیه و به جزئیات مسائل اهمیت میده؟
زیاد به جزئیات اهمیت نمیده، ولی از زاویه های باستری مسائل نگاه میکنه، ولی تو دیتیل زیاد نمیره.
چقدر حرفه و رشته دندان پزشکیشون رو دوست دارن؟
خیلی زیاد، براش هم خیلی تلاش کردن که رسیدن بهش.
حالا شما فکر نمی کنید که ایشون در هیچ زمینه وسواسی داره؟
وسواس نمیتونم، ولی یه چند بار که خونهشون بودیم با هم بودیم، مثلا من اگه بخوام لاندری کنم مثلا خیلی مهمه براش که چه لباسایی با چه لباسایی بره، یا این چیزا رو خیلی دیگه کم چیز داره.
نامش گرفتاری ازم شما میخواید نبینید؟
اوکی.
ایشون یه آدم نگران وسواسیه، نه در حد شدیدش بس. حالا بذار علت داره، حالا میاد سراغ مسئله زندگی با شما بحثی که میکنه چیه. بذار شما از جانب ایشون با من بحث بکنید. حرف این است در دنیایی که ما چی هستیم داشتی توضیح میدادید.
آها مثلا خب من میگم که شما
نه اونو بذار بگید چی میگه جان.
خب همون اون به من در میاد میگه که خب اصلا آدم برای چی باید یه موجودو بیاره تو این دنیایی که مثلا نمیدونم تو 100 سال دیگه انرژی تموم میشه، این حرفا تموم میشه، فوقش نهایتش اگه آدم یه بچه میخواد میره اداپت میکنه توی اکوسیستمی که مردم اهمیت نمیدن، لایه اوزون نمیدونم داره نازک‌تر میشه هر روز.
خب راهلو سب کنید، حرف این چه ارتباطی به بچه دار شدن شما داره؟
خب من هم بهش میگم خب اگه ما بخوایم من بیاریم، حالا من زیاد خودم هم داغش نیستم ولی برای من مهمه او چقدر پافشاری میکنه. نه میگه اگه میگم ما اگه بخوایم بیاریم.
نه شما خب نه سب کنید، شما من نگید به ایشون چی گفت، من با شما کاری ندارم. من میخوام بگم ایشون میگید به ما چه ارتباط داره، اوزان اینجوری میشه اوزان اونجوری نمیشه.
خب میگه چرا ما این که اگه نالجشو داریم چرا باید به این جمعیت اضافه بکنیم؟
نه چرا ایشون یک نفر تو 7 میلیارد چه نقشی داره؟
منم هم دقیقا همینو بهش گفتم، میگه فوقش میریم اداپت میکنیم که هم یه کمکی کرده باشیم هم هم یه کسی رو چیز کرده باشیم.
نه من مثلا مسئله با اون دومی ندارم، من میخوام بگم استدلال ایشون غلطه. یعنی
من هم دقیقا همین جواب شما رو دادم، گفتم حالا ما اگه یکی تو 7 میلیارد هم باشیم، حالا ما نه 10 تا رو بیاریم نه هیچی، خب اون نرمال نمیشه.
نه صبر کنید، اگر ایشون و بچهشون کمک بکنن به بهتر شدن
دقیقا منم هم همینو گفتم
اکولوژی.
اگه
عزیز بذارید ما با هم بحث بکنیم، شما اینقدر نپرید. من اگر من دارم با ایشون بحث میکنم، پیداگید من چی گفتم. من به ایشون برمیگردم میگم اگر تو و پسر و دختری که میاری دو تا پسر و دخترتون کمک بکنن که میتونید به بقیه هم کمک بکنید، به اوضاع جهان با آگاهی و دانایی که دارید کمک بکنید. مگر اینکه ایشون فرضش بر این است که ما در یه جهانی هستیم که داریم میره به سمت نابودی
تقریبا.
خب
بله.
پس شما با یه آدمی روبرو هستید که معتقد به مرگ و نابودیه. بعد حالا اصلا برای چی میخواد خوب زندگی کنه؟
اتفاقا حالا نگاشم بکنیم، من همین چیزا رو که شما میگین تا حدی که گفتم همینو جواب میده. بعدش هم میگه اگه آدم باید از دید مثلا آگاهی بیشتر به این مسئله نگاه کنه. نه اینکه
اتفاقا ایشون نظر ایشون دقیقا نشانه نادانی و ناآگاهیشونه. نشانه ناآگاهی عزیز، این چه آگاهیه؟
بیشتر ازش اینفورمیشن اصلا نمیخواین؟ سوالی که من جوابتون بدم که بیشتر مثلا بدونم، یعنی نمیدونم وقتی باهاش کنارش هستم و اینا توی چند سالی که هستم، خیلی چیزایی که میگه یا نظراتی که میگه، لایفی که داره خیلی هلتیه.
اصلا هلتی نیست، ایشون وسواسی هن عزیز. هلتی هنی چی؟ ایشون داره بیش از اون زهر و سم به بدنش میرزه تا اینکه غذای خوب بخوره. من اگر برای پیدا کردن غذای خوب خودم و دوربریا رو اذیت میکنم، بعدم نگران هستم که سم و زهر بیشتری میرزم تا غذایی که مردم دیگه میخورن منم بخورم. یعنی ببینید شما در ارزیابیتون نگاه درست ندارید، چون ایشون بحث علمی با تو میکنن. من اگر آمدم فرض کنید یه غذای خوردم که به جای 150 کالری 250 کالری بود، 100 کالری اضافه، ولی شما اومدید اینقدر منو سرکوف زدید که به نظر من 10,000 کالری به من آسیب زدید، حالا چی میگید؟ بنابراین شما، من دوستی روی خط آمد برگشت گفت که پسر من که دکتره آمده نوه منو پلوی من گذاشته، گفته مادر این بچه مواظب کالری غذاش باش و اینجوری باشه، بنویس و جمع کن و فلان. گفتم گفت نظرتون چه؟ گفتم من مشکلی با این آقای دکتر ندارم که گفته مواظب کالری بچه‌اش بود، ولی با آقای دکتر بگی دفعه دیگه هم که رفت تو فریوی دم فریوی بیست تمام اتومبیلا رو نگه داره، ترمز همه رو چک کنه، همه رو از نظر روانی چک کنه که اینا مریض نباشن مست نباشن. چون ایشون اگر یه آدمی است که نگران کالری بچه 6 سالشه، یه چیزی که 1000 برابر خطر مرگ و نابودی داره با این ملاک تو فریوی بودن، ایشون اصلا حق نداره بره تو فریوی رانندگی کنه. یعنی اینا با هم نمیخونه عزیز. یعنی یه نظام ذهنی و فکری است. همسر شما یه آدمی است که آدم نگرانی است. این آدم نگرانی کارش به وسواس رسیده. به حساب خودش اعتراض گرفته. درست میگم که من برگردم میگم در امریکا روزی 100 نفر تو حادثه رانندگی کشته میشن. پس اتومبیل‌ها رو همه متوقف کنید. من این واقعیت نیست. روزی 100 نفر کم هم نیست. ولی شما میدونید که اگر اتومبیل‌ها رو متوقف کنید حداقلی که در اولین تخمین روزی 2000 نفر به خاطر مرگ قطعی حتمی که امروز به خاطر حضور اتومبیل که میرسوندشون به بیمارستان وجود داره اینا میمیرن. بنابراین ما 1900 تا جلوییم. پذیرفتیم آقا ما 100 تا تصادفو میکنیم، کوشش کنیم کمترش کنیم و ضمناً مردم رو اینجا کمک کنیم. ولی اعدادی که اینجوری نمیشه راجعش بحث کرد. به علاوه ایشون نشون میده که اصلا امیدی به بهتر شدن دنیا و درست کردن دنیا نداره.
میگه چرا من اون همه سختی هایی که مثلا خودش رفته یا مثلا شرایط دانشگاه ها خیلی قبلا آسان تر بوده، مثلا مثال هایی که میدنه.
نه سب کنی عزیز، وقتم کمه. ایشون حرفش این است که نتیجه رو بگی. شما آدم خیلی توصیفی هستید، یا آدمی مثل شما رو خیلی مشکل آدم باش حرف بزنی. ایشون استدلالش، من میتونم چیه استدلالش، این است که من چرا بیام تو این دنیا رنج بکشم، یا بچه بیارم تو این دنیا رنج بکشم. درسته؟ صبر کنید. صبر کنید. حرف من این است که الان آدمایی که تو دنیا هستن میتونیم بریم سراغشون بگیم چون شما رنج میکشید لطفاً همه بخواد بمیرید. پس آدما با وجودی که رنج میکشن میخوان زنده باشن. آدما با وجودی که بیماری دارن، هزار تا سیخ و میخ تو بدنشون میکنن تو بیمارستان ها برای
خب میگه چون ما دیگه اومدیم، ولی الان ما که چوز میکنیم به یکی جون بدیم چرا باید این کارو کنیم؟
اون وقتی که اومد دلش میخواد بمونه. ببینید همسر شما داره سفسطه میکنه دیگه. اون بچه‌ای رو که به این دنیا آوردید بعد بهش بگید حالا می‌خوای رنج بکشی یا بمیری، میگه می‌خوام یا زنده باشی، میگه رنج می‌کشم و زنده هستم نمی‌خوام بمیرم. پس شما به کسی زندگی دادید. ببینید اگر
پس وقتی اینو میگه من با چی مثلا میتونم قانعش بکنم؟
شما قرار نیست کسی رو قانع بکنید.
نه قانعش بکنم، دیدگاهش مثلا یه ویژن جدیدتر بهش بدم.
شما توانایی همچین تغییری رو ندارید.
ندارم.
نه برای اینکه شما بحثو نمی‌شناسید. برای که یه همچین آدمایی استدلالاشون در درون به اصطلاح سیستم تضاد و تناقض داره. ما در دنیایی هستیم که درد وجود داره، ولی آدما با وجود همین درد میخوان زنده باشن. پس ما اگر یه کسی رو به این دنیا آوردیم با وجودی که درد داریم میخواد زنده باشه، پس از ما سپاسگزاره. من اگر برم سراغ بچه‌م بگم پسرم تو داری رنج میکشی ولی در این حال زندگی میکنی، تو دلت میخواست من تو رو به این دنیا میآوردم یا میبرم، میگه نه خوشحالم آوردی، رنج میکشم ولی میخوام زندگی کنم. میخوای بمیری؟ نه. پس معلومه یه چیزی گرفته. اگر بحث میخوایم بکنیم در حالی که اینا همش حرف مفته، یعنی اینا استدلالای عجیب غریبی است که ما برای خودمون در میاریم. برای چی؟ برای که یه زمینه ذهنی خاصی داریم که اونا با واقعیت ها نمیخونه. برای که ملاک عقیده در باره موضوع هایی که به واقعیت مرتبطه خود واقعیته. ما که میتونیم عقیده داشته باشیم. مردم دنیا با وجودی که 100 برابر، حالا ایشون که رنجی نکشیده پاشه بره افریقا، پاشه بره تو کشورهای دیگه ببینه مردم چه رنجی میکشن. مردم با وجودی که اون همه رنج کشیدن هنوز میخوان زنده باشن. پس بنابراین تو این زندگی یه چیزی بیشتر و برتر از رنجه. پس ما هیچ بدهکار کسی نیستیم، ما کسی رو به این دنیا آوردیم. و
برام جالب بود که خواهرشون هم همین نظر رو دارن. اون دو تا بچه خودش داره، ولی برام جالب بود که خیلی نزدیک به هم حرف می‌زدن وقتی نظرشون رو خواستم.
حالا علت این که همسر شما اینجوری فکر میکنه رو میتونه ای خودش یه روز دلش خواست بیاد، اون موقع میشه فهمید از کجا میاد.
حتما این کارو میکنم، یه روز میگم رولاین بیان
و بعدم نگیدین حرفا رو من راجع بهشون زدم، وقت بعد با منم دشمن میشن، شما هم طلاق میدن، هم شما گیر میافتید هم من.
خیلی ممنون که به دو تلفن هم تونه تماسون حرف بزن، خیلی خوشحالم.
من هم همینطور.
خدافظ روزتون خوش.
شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی $4,999 در اختیار شما قرار می‌گیرد. کفپوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99 با تلفن 818 7877 7877 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. One Stop افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. One Stop Kitchens and Flooring واقع در 7059 رسید بولوارد 818 7877 7877 818 7877 7877. One Stop Kitchens and Flooring.
از مشکل قارچ ناخن رنج میبرید؟ ناخن شما زرد رنگ و یا زخیم شده؟ آیا استفاده از دارو مؤثر نبوده و یا عوارضی به دنبال داشته؟ دیگر لازم نیست ناخن‌های پای خود را به دلیل این مشکل پنهان کنید، چون از این پس درمان عفونت‌های قارچی ناخن پا با استفاده از نوعی دستگاه پیشرفته و جدید لیزر صورت میگیرد و آن هم فقط در یک جلسه و با موفقیتی بی‌نظیر. تنها تعداد معدودی از پزشکان از جمله دکتر شهرام ربانی و دکتر کوروش هارونیان متخصصین و جراحان پا مجوز استفاده از این دستگاه پیشرفته را دارند. برای درمان عفونت قارچی ناخن پا در یک جلسه با شماره 1-800-989-3990 تماس بگیرید و برای مناطق رسیدا و آرتیجیا نزدیک اورنج کانتی با مطب‌های دکتر شهرام ربانی و برای مناطق لس آنجلس و سانتا مونیکا با مطب‌های دکتر کوروش هارونیان تعیین وقت بفرمایید. 1-800-989-3990 1-800-989-3990.
در حال حاضر در آمریکا حدود 24 میلیون نفر دچار بیماری قند هستند و 57 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. بیماری قند می تواند موجب بروز بیماری های قلبی، سرطان، قطع دست و پا و مشکلات بسیار دیگر شود. انجمن مبارزه با بیماری قند آمریکا با انجام یک بررسی کوتاه و رایگان امکان ابتلای اشخاص به این بیماری را مشخص می کند. برای آگاهی های بیشتر به وبسایت diabetes.org/risk-test مراجعه کنید و یا با تلفن 1-888-DIABETES یا 1-888-342-2383 تماس بگیرید.
قسمت آهوی شما